حالا باید ببینیم که از نظر دید سردبیر سیاسی ایران رزیست آقای کاوه محسنی چی هستش. درود بر شما.
باید درود بر شما. خبرهای بسیار جالبی داریم این هفته که یکیش یک مقاله یک تحلیلگر روسیه به هشدار داده به رژیم که آینده خطرناکی در انتظارشه، و یکم خبرهای هفته از همین اتفاقی که در حوالی نوار غزه افتاد و پیامدهای بسیار بدی برای جمهوری اسلامی داره. و من اول از این یکی شروع میکنم اگه سوالی کسی نیست چیزی نیست.
خواهش میکنم.
قبل از این میخواستم بگم که من درود دارم خدمت شما خانم جمیله، خانم حسینی و شنوندگان عزیز رادیو، و شنیدم به من گفتن که خانم حسینی گفتن که بابک هم اگه باشه با آقای بابک خندانی خوبه. من بهش زنگ زدم، متاسفانه یک مشکلی داشت که امشب نمیتونه شرکت کنه، ولی از هفته آینده خودش آماده نگر میداره که اگر شما دوست داشته باشین ایشون هم در بحث ما شرکت کنه.
خواهش میکنم. من هم درود دارم خدمت شما آقای کاوه محسنی، خوشحالم صداتون میشنوم.
ببینید در تمام این هفته ها که ما تحلیل میکنیم معمولا خبر از فشارهای آمریکا میادیم که میخواد با این جمهوری اسلامی بسازه و از راه رسیدن با اون پیشرفتهایی در تمام منطقه بکنه و قدرت رو در دست بگیره، که اتفاقا دیدم که یک رادیوی اصلی دولتی ترکیه هم ورداشته و این تحلیل هر هفته ما رو کلمه به کلمه همون جور چیزی که هر هفته من در مقاله هم می نویسم این رو به زبان ترکی در برنامه خودشون گفتن، که اینم خودش چیز جالبی. و همیشه وقتی که این بحث پیش میاد آمریکا یه پیشنهادی به جمهوری اسلامی کرده و جمهوری اسلامی در جواب شروع کرده به شعار دادن یا موشک در کردن، برای این که بگی که من جنگ در منطقه انگی هرمز را میندازم یا این که جنگی تو فلسطین را میندازم و شما در مقابل من باید عقب نشینی بکنید، چون در واقع خودش نمیتونه که با غرب کوتاه بیاد. اگر با غرب کوتاه بیاد حمایت دنیای عرب را دست میده و در نهایت چون تنها میشه باید با آمریکا کنار بیاد و دولت مشترک تشکیل بدن و همه قدرت آخوندها از بین بره. در این تمام فشار جمهوری اسلامی، فشاری که بهش میاد رو، این رو جبران میکنه با شعار دادن و تهدید به جنگ کردن در منطقه‌ای که عرب‌ها بهش دلبستگی دارن. و این هفته واقعا چیز جالب بود اینه که یک اتفاقی افتاد در دنیای عرب، و این دنیای عرب احتیاج کامل به جمهوری اسلامی داشت، ولی یک کلمه یک جیکی از این جمهوری اسلامی در نیومد. و اصولا چنان که ترکیه در صحنه حاضر بود، جمهوری اسلامی هیچ در صحنه حاضر نبود، که این دلیل های مختلف داره که من الان میخوام در اختیار شما بذارم دلیل هایی رو که من پیدا کردم. ببینید در روز 31 می، یعنی یک هفته پیش، حدود 6 روز پیش، نیروهای اسرائیلی به یک لاوگان کوچک شش تا کشتی حامل کمک یا به هر حال دسته یا هر چیز دیگه به طرف غزه بود حمله کردند و جلوی این کشتی ها رو گرفتن، و در این جریان یه 12 نفری کشته شدن، چندین تا سرباز اسرائیلی زخمی شدن. این نشون میده که این کشتی کاملا بدون اسلحه نبوده. به هر حال دلیل من نیست که توجیه بکنم این حمله رو، به نظر من یکی از احمقانه ترین کارهایی بود که میتونستن اسرائیل ها بکنن، که اینا همیشه مثل که مترسدن همین کارها رو که غرب انتظارشو داره از اینها انجام بدن و بعدن هم بشنن زار بزنن. به هر حال این حمله چه خوب یا چه بد، اثرش این بود که فردای اون روز در تمام دنیای مسلمان تظاهراتی برگزار شد، حتی در دنیای غرب، در نیویورک، در لندن، در فرانسه و جاهای دیگه، ولی در ایران هیچ حرکتی انجام نشد و این بسیار عجیبه، چون که برای جمهوری اسلامی ناخوشاینده، چون قانون اساسیش بر پایه نابودی اسرائیل نوشته شده و خودش میگه یک ارتش 15,000 نفره نیروی قدس دارم که فقط ساخته شده برای نابودی اسرائیل، و در این حال میگه من 9 میلیون داوطلب بسیجی دارم که منتظر یک کلمه رهبرم. که ما در اون فردای دوشنبه هفته پیش نه این 15,000 نفر رو دیدیم تو کوچه بیان رژه برن، نه اون 9 میلیون نفر، و در نهایت رهبرم لالمونی گرفت و اون کلمه کذایی رو که باید 9 میلیون بسیجی رو تکون میداد نگفت. در واقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی و رهبرش واقع بینانه به مسائل نگاه کردن، چون که میدونن که ایرانی هایش دل خوشی از این فلسطینی ها ندارن و کمک های مالی که به اینا میشه این فلسطینی ها رو منفور کرده. اگرتون باشه در ژانویه پارسال خود جمهوری اسلامی حماس رو تشویق کرده بود که موشک پرورین رو از سر بگیره، چون انتظار داشت که در موقعیتی که بوش داره از کاخ سفید خارج میشه و اوباما نرسیده، یک زورآزمایی با آمریکا بکنه، یک ضربه شستی به اینا نشون بده که وقتی که اوباما رسید اینها آمریکا رو حسابی چزونده باشه. خب در واقع نمیدونست که این یک تقاضای خود آمریکاست، آمریکا منتظره که یه همچی بلایی، یه همچی جنگی شروع بشه که یک گوشمالی شدید حماس رو بده و در واقع نیروی مخرب جمهوری اسلامی رو حسابی لهو لورده کنه، یک درسی به اینا بده قبل از اینکه اوباما رئیس جمهور تازه منتخب شده سر کار برسه. بر اون موقع هم وقتی که اسرائیل با شدت هرچه تمامتر اونجا رو بمباران میکرد، در تمام دنیا تظاهرات بود به جز ایران. من میتونم یادآوری کنم که روز اولی که جنگ شروع شد 15 نفر عکساش هم هست در قم جمع شده بودن که اغلبشون مال سومالی و این جور جاها بودن، یه ایرانی توش نبود. روز دوم اینا حدود 50 تا بسیجی رو برده بودن دم فرودگاه خمینی که از اونجا میگفتن میخوام بریم غزه، الان نمیدونه خودشون میگه که نمیدونستن که هواپیما از ایران نمیتونه بلند شه بره به اسرائیل، چون غزه جزء اسرائیل، و در نهایت با زور زدن بسیار تونستن 2,000 نفر رو در میدان فلسطین فعلی کاخ قبلی جمع کنن که اغلبشون هم این تظاهر کنندگان رسمی جمهوری اسلامی هم، به خصوص یه مردی که از موهاش هم ریخته، توپل بپل هم هست، عینک پنسی هم میزنه، این روی همه عکس ها هست، واسه زنا هست، واسه فلسطین هست، واسه سبز هست، واسه غیر سبز هست، برای همه جا هست. واسه یک چیز برای یک چیز یک تظاهرات فوق‌العاده جمهوری اسلامی نتونست برپا کنه، ولی بر اون موقع مجبور بود یک هفته زور بزنه، یک کاری بکنه، چون خودش در پی به وجود اومدن بحران و جنگ با اسرائیل بود. این دفعه چون خودش هیچ وظیفه‌ای نداشته، وظیفه سیاسی نسبت به حماس نداشت، حماس نداشت که این کارو بکنه، در نتیجه زیاد تکون نخورد که آبروش نره و جماعت نبینن که این نمیتونه با فرمانش ایرانی رو هرچند بسیجی یا هرچند پاسدار و هرچند نیروی قدسی توی کوچه به نفع فلسطینی بیاره. این آبروریزی در واقع نتیجهش این شد که جناب رهبرم پیام جهاد رو صادر نکرد و اون جوانان بسیجی که تعدادشون هم از پارسال کمتر شده بود، فکر امسال فکر کنم 30 تا بودن. پارسال همشون پسر بودن، امسال چون میدونین مشکل پیش اومده با بسیج، بیشترشون دختر بودن و یه ده بچه بیچاره رو آورده بودن اونجا، پرچم دستشون داده بودن و از این برنامه ها. ولی این آبروداری جمهوری اسلامی کار دستش داد، چون در نهایت بازار رو یعنی میدان رو خالی گذاشت برای ترکا. و من نظر شخصی من اینه و بعضی متخصصین ترکیه و فلسطین که دیروز صحبت میکردم، اونا گفتن که گرچن یکشونم خودش عربه، واقعا یه برنامه ترکیه چیده برای اینکه بیاد ریاست دنیای عرب رو در دست بگیره و این رو از دست جمهوری اسلامی بقاپه. و فکر درستیه، چون غالبا وقتی یه مقدار کشتی رو میفرستن وسط دریا و آدمایی که توشن با این هدف هستن که اگر ارتش اسرائیل اومد جلو شروع کنن به تیراندازی یا سنگ‌پرانی یا هر چیز دیگه و اونها جواب میدن، در واقع هدف این بوده که یک حالت برخورد پیش بیاد، چند نفر کشته بشن و ترکیه بیاد این وسط جولان بده. این برنامه برای همین در تمام هفته ترکیه یک نفس فریاد کشید و طرفداری از حماس اینا، ولی ما ندیدیم که مثلا کشتی و ارتش بفرسته به نفع حماس. اینا همش فقط برای دزدیدن حماس از دست جمهوری اسلامی بود، نه اینکه برای اینکه یهو ترکیه بیاد طرفدار حماس بشه بر ضد منافع آمریکا. در حال چون هدف ترکیه شروع بازی بود و در جاهای دیگه دنیا، مثلا در مالزی مردم با عکس خامنه ای اومدن تو کوچه راه رفتن، این بابا مجبور شد به کاری بکنه و یک به هر حال یک تظاهراتی ترتیب بده. و چون میدونید که مشکل بزرگ رژیم جمهوری اسلامی این نیستش که مردم بیان تو کوچه یا نیان، مهم این که عکس هایی از این صحنه تهیه کنه، این عکس ها رو پخش کنه به عنوان سند این که واقعا کاری برای امت مسلمان کرده. و اون تعدادی که اینا تونستن جمع کنن در روز سوم یا دوم دریان بود واقعا دلخراش بود، چون یه حدود 10 تا افغان و چند تا زن چادری رو برده بودن جلوی سفارت انگلیس. این تعداد اینقدر مسخره و کوچک بودن که حتی توان انداختن گوجه فرنگی به اونجا نداشتن. بعدم همین دسته بسیار حقیر بلند شدن رفتن دم سفارت ترکیه، یک دانه روز دادن هدیه به دربون سفارت، چونم با خنده این دست اینا گرفت. عکسش در سایت های خبری جمهوری اسلامی هست. این مسئله ولی کارساز نبود، چون از اون طرف ترکیه که تمام این داستان رو برنامه ریزی کرده بود یک بند دادار دودور میکرد و همچین باید بکنیم و تظاهرات بذاریم از حرف. و یک مشکل عظیمی بر این رژیم درست شد. این مشکل تبدیل در واقع میشد به یک مشکل عظیمتر، چون این هفته جمهوری اسلامی باید دو تا مراسم بزرگ رو در رابطه با خمینی برگزار میکرد. یکی 4 خرداد در روز شورش این آخوند در سال 42 و یکی روز 5 خرداد، نه ببخشید، یکی روز 3 خرداد روز مرگ خمینی. و چون خمینی مخرج مشترک رژیمه، در واقع دیگه این جمهوری اسلامی هیچ بهانه ای نداشت که مردمی که به خاطر خمینی میان تو کوچه در مراسم غزم شرکت نکنن. و مشکل دوم جمهوری اسلامی بودش که هفته پیش در راستای این مسئله که باید به زودی سال روز جنبش سبز رو بگیره و چون میدونه که مردم نمیان، اومده بود دروغی در آورده بود که جمهوری اسلامی، چون جنبش سبز میگه من جمهوری اسلامی نیستم، خارج از جمهوری اسلامی هست، جنبش سبز اومده بود افشاگری کرده بود که جمهوری اسلامی قراره 2 میلیون بسیجی رو بیاره به تهران که اول از دو مراسم خمینی شرکت کنن، این مراسم رو از بقیه مردم بدزدن، بقیه مردم مسلمان خمینی دوست بدزدن، و در نهایت در روز هفته بعد دور خانه موسوی و کروبی حلقه بزنن 2 میلیون نفر. حالا آدم یا باید یه چیزی که طرف باورش بشه، باعث بشن که این دو رهبر گرانقدر نتون از خونه در بیان و مراسم 22 خرداد اجرا نشه. در واقع این دروغ لحظه گفته شده بود که قضیه غزه مطرح نبود. وقتی غزه مطرح شد رژیم موند و این 2 میلیونی که قول داده بود در تهران باشن. خب اگه 2 میلیون تو تهران بودن، باید 2 میلیون هم میرفتن تو کوچه واسه غزه زار میزدن. این برای این که این رو نمیدونست چجوری قضیه رو حل کنه، خوشبختانه جنبش سبز این سایت مزخرف جرس به داد اینا رسید و آمدن اعلام کردن که بله 2 میلیون ذوب شد، با اینکه دولت ساندیس پخش میکنه اینها تبدیل شدن به 100 هزار و اومدن اون داستان تصنعی دعوای خمینی رو دنبال نوه خمینی رو درست کردن که بگن اینها مشغول به این قضیه بودن و نتونستن برن تظاهرات بکنن. در واقع قضیه چیه؟ اینها در عکساش هست در سایت های مختلف، سایت ایرنا، سایت باشگاه خبرنگاران که یکی از بهترین سایت های خبری ایرانه، چون که اینها پاسدار واقعا مسلمانند و کار دروغ مروغ توشون نیست و فتوشاپ و این چیزا استفاده نمی کنن تعداد مردم رو اضافه کنن. اونجا حدود 5000 نفر جمع شده بودن، اغلبشون هم آدم های رژیم و بادیگاردشون بودن، بچه و مچه از این چیزا هم زیاد بود، یه دم افغانی و چی میدونم مال کشورهای همسایه که در اون حوالی درس میخونن یا زندگی میکنن هم اونجا جمع کرده بودن. به هر حال که اینها قرار بوده باشه که 2 میلیون باشن، که 100 هزار اینجور که سبز ها میگن 2 میلیون ذوب شد شد 100 هزار، که 5 هزار. مسئله اینه که به هر حال اون آدمایی که اونجا جمع شده بودن، رفسنجانی، اون امامی کاشانی، چه میدونم این پاسدار، رهبران پاسداران، اینها بالاخره باید میرفتن تو کوچه تظاهرات به نفع غزه و نرفتن، چون تعدادشون از این 5000 تام کمتر بود. اون آدمایی که 5000 تام اومده بودن واسه سندرسشه اومده بودن، خارجی بودن و نمیتونستن شعار به فارسی بدن. اینها در نهایت نرفتن چون آدمی دورشون نبود و آبروریزی شدید میشد، در واقع عکسی میشد، تصویری میشد از تنها بودن رهبران جمهوری اسلامی در مملکت خودشون. اینها در واقع از یه طرف آبروداری کردن برای این که بگن چرا کسی تو کوچه نیامده بود، از یه طرف هم تعداد و بالا نگه داشتن رو همون 100 هزار و اینا، که در دروغ بعدیشون که نیروی مزاحم برای سال روز 22 خرداد از بین نره، و برای این که نشون بدن که حالا چرا اصلا کسی نیامده تو کوچه، اومدن داستان نوه خمینی رو در آوردن که اینهایی که در سالن جمع شده بودن، این صد هزار دشمن خمینی بودن، پس نمیتونستن بیان واسه غزه هم را بدن. یعنی یک دروغهایی که سر و ته نداره واقعا. همه این دروغها ممکنه که ما به نظرمون نیاد، برای اون عرب هایی که اینها سال هاست بهشون قول و دروغ و اینها میدن، اونا کاملا تو نظرشون میاد. فعلا اگه هم تو نظرشون نیومده بود، اینها رو من نوشتم که قشنگ تو نظرشون بیاد و من احساس میکنم این نوشته اثر داره، چون بلافاصله فرداش، یعنی همون فردای اون روزی که این مقاله چاپ شده بود، سپاه پاسداران رو از خواب بیدار شد و گفتش که ما از این به بعد هر کشتی بخواد بره غزه ما میدیم ازش حمایت میکنیم. نگه نه با داداش واچز اینو بچست شدر سواری پیشکشه، تو همین تو کوچه بیا واسه ما تدارات بکن به نفع غزه، ما ببینیم چند مرده حلاجی لازم نیست کشتی های فکستنی تو بفرستی حوالی غزه. به هر حال چیزی که هست اینه که این هفته تا آبروی رژیم هم در سطح بین المللی رفت و هم در قسمت داخلی، چون هرچند که رسانه های داخلی هیچ توجهی به عدم حضور آدم های رژیم در تظاهرات به نحو غزه نکردن، هرچند که جنبش سبز عوض این که بیاد، چون مثلا میگه دشمن رژیمم، عوض این که بیاد این رو نشون بده خودش هم اومد حمایت کرد از اون برنامه غزه و این حرف ها و اصلا به روی خودش نیاورد عدم حضور آدم های رژیم تو کوچه رو، همه اینها اونهایی که عرب هستن اونها فهمیدن این رژیم سنار نمیارزه، و اونهایی که تو داخل هستن یعنی بچه هایی که رفته بودن توی بسیج و این حرفا و الان باید بگم واقعا دمشون گرم که از این رژیم کشیدن کنار، این هم چون تقریبا تخصص دیده این رژیمن، یعنی میدونن در چه موقعیتی باید اومد تو کوچه، این هم فهمیدن که رژیم پشتش خالیه و کاملا تنها شده، یعنی بر یک اتفاقی که پیش بینی نشده بود تمامی برنامه های رژیم رو کاملا به هم زد. و این رو ما مدیون دو چیز هستیم، یکی اینه که این اتفاق غیر متقربه افتاد و اینه که مردم ایران تو تظاهراتی به نفع فلسطین نرفتن شرکت کنن، در واقع رژیم ماند و روحاش. این به هر حال آخرین سیلی سختی نبود که جمهوری اسلامی این هفته خورد، سیلی دومش فرداش اتفاق افتاد که باید سال روز شورش 4 خرداد 42 رو میگرفت. در این روز در تهران که هیچ اتفاقی نیفتاد، خود آخوندها هم تو کوچه نیومدن، یعنی خود این آخوندهای سرکار. یک تظاهرات در ایران اتفاق افتاد، اونم در قم بود که عکساش هست، اینا حدود 2000 نفر بودن. شما تصورش رو بکنید در یک مملکتی که 80,000 آخوند داره و 70,000 طلبه، یعنی میشه 150,000 نفر که دیگه اینها همه چیشون مدیون خمینی هستن، اینها هم نیومدن توی قم شرکت کنن، بسیجای قم بماند، پاسدارای قم بماند، یه عده بودن عکساش هم هست، یه عده بیچاره آدمای سندار که اینها وضع مالیشون اصلا خرابه و آمدن از این مسئله استفاده کنن و بهره‌گیری بکنن، و عکسش بسیار جالبه، این بیچاره ها واسدن زیر آفتاب و برن یه شعارهایی میدن که معلوم نیست چیه، و یه عده هستن که عرب و طلب و اینا دارن پیاده رو رد میشن، حتی به اینا نمیپیوندن. در همان روز در کنار این 2000 نفری که در برای 4 خرداد در قم جمع شده بودن، حدود 500-600 نفر هم در میدان اصلی اصفهان جمع شده بودن، که این هم واقعا یک سیلی بزرگتر از قمه، چون میدونید که اصفهان یکی از شهرهایی بوده که بسیار فعال بودش قبل از انقلاب به نفع اسلام و به نفع اومدن خمینی و اهالی بازارش، مثلا مثل آدمای مثل این برومند کمه پول و مال زندگیشون رو میدادن آخونده بخورن که بعدن یک سهمی هم به اینها بدن. به هر حال این جمهوری اسلامی این هفته 3 سیلی بزرگ خورد، یکی اینی که مردم داخل اونایی که وابسته به رژیمن و میدونن که عدم حضور مردم به کنار، عدم حضور آدم های وابسته به رژیم نشانگر شکست و ریزش داخلی رژیمه. دو اینه که در صحنه بین المللی آبرو اینها بیشه دنیای عرب رفت و بازی افتاد دست ترکیه. و سوم این عدم حضور روحانیون در روز 4 خرداد بود. در کنار این مسائل اینقدر اینها جالب بود که ممکن آدم حواسش پرت بشه، ولی همیشه در این دو تاریخ بسیاری مراسم دیگری برگزار می شد، مثل مثلا حضور بسیجی های در مقابل رهبر می شد ازشون نطق می کرد از این حرفا، که این هفته اینم نبود. و اتفاقا این موسوی هم در نامه‌ای که نوشته و زار زده برای امامزادایی در ایران اشاره کرده که چرا اینا برگزار نشد. در واقع اینا برگزار نشد چون که به همون صورت که مردم نرفتن در تظاهرات غزه شرکت کنن، در این مراسم هم بسیجی ها یا بقیه کارمندای نظامی رژیم دیگه حاضر نیستن شرکت کنن. در جایگزینی تمامی مراسم جمهوری اسلامی یک برنامه برگزار کرد که این که ملاقات شاعران با رهبر، البته عکس این شاعران دیدنیه، همشون شبیه گاوکش و کشتیگیرن و ربطی به شاعر ندارن. این شاعرها از اونجا که از عکسشون برمیاد همونایی بودن که مردم رو در کوچه و بازار در سال پیش در تابستان گذشته با چماق و اینها نوازش میکردن، و این شاعرهای در واقع لباس شخصی همون آخرین طرفداران رژیم هستند. و این هفته واقعا قبل از اینکه برنامه 22 خرداد پیش بیاد، رژیم واقعا پشتشو خالی احساس کرد. و من میدونم که وقتی که اون روز 22 خرداد پیش بیاد، اینها چون از ترس 25 خرداد دیگری هستن از پیش پیشبینی خواهند کرد و این دفعه اون داستانهای رأی منو پس بده و از این مسخره بازی ها رو یادآوری مردم نمی کنن و اجازه نمی دن که خیزش پارسال تکرار بشه. به هر حال همه این شکست ها رو علیون یک چیزه، اونی که مردم تو خونه نشستن و تو بازی های اینا شرکت نکردن. اگه همینجور ادامه بدن من واقعا فکر میکنم پیشرفت های دیگه ای بکنن، ولی خب بدم نیستش که اگر شعاردهی رو در شب شروع کنن، وقتی که همچین حالت پشوانه از طرف نیروهای نظامی وجود داره که در کنار جمهوری اسلامی نیستن، واقعا موقعشه که حرکت بعدی شروع بشه، که اون حرکت شاید شعار دادن بر ضد جمهوری اسلامی و نه مرگ بر دیکتاتور رو از این چرت و پرتایی که خودمون میدونیم، واقعا مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده بشه، که این آخونده حداقل شب که دارن میرن تو خونه تو ماشین ضد گلوله یکم حالشون حالی به حالی بشه، یک وحشتی دلشون رو بگیره، اون هم جالب خواهد بود و خود مردم هم یکم قوت بگیرن. این در واقع میشه گفت سیلی یا 4 سیلی بزرگ به صورت رژیم خود، 3 پیروزی برای مردم ایران که البته چون همش در اثر بایکوت بوده نمیشه این رو به چشم دید، ولی در همه قرائن نشون میده که رژیم واقعا این هفته همش سرخوردگی داشته.
جناب محسنی، امروز من مسئله ای رو توی خبرهای انگلستان و اروپا میدیدم در مورد تظاهراتی که در اروپا و خیلی هم با شور و هیجان در انگلستان انجام شد و پرچم‌های ترکیه و پلاکارت‌های غزه و از تمام اقشار کشورهای عربی توش بودن، و این حرکت اون موضع رژیم رو کاملا در تمام دنیا روشن کرد که کشورهای عربی نگاهی دیگه به این رژیم ندارن و نگاهشون به طرف ترکیه رفته و خیلی با شور و هیجان اروپای و انگلیس این کار رو انجام داد. ولی در ضمن CNN یک تماسی گرفت با سخنگوی نخست وزیر ترکیه، ضمن سوالش که اشخاصی که توی اون کشتی بودن و به نام تروریست خط کرد و سوالش کرد که چرا اونجا هستن. اولین جوابی که سخنگوی سیاسی ترکیه یا سخنگوی نخست وزیر ترکیه اعلام کرد، گفت که من خیلی خیلی از شما متعجبم که این افراد رو به نام تروریست دارین اعلام میکنین. این گوینده امریکایی بود که داشت از طریق CNN لندن پخش میشد. توی این صحبت ها که داشتن میکردن یک نویسنده سیاسی امریکایی هم اونجا بود که در مورد غزه صحبت میکرد، اعلام کرد که در حال حاضر غزه همه جور وسایل احتیاجات خوراک و اون چیزی که مردم احتیاج دارن و نه وسایلی مثلا مثل ساختمانسازی و یا چیزای دیگه، وسایل خوراک و اسرائیل داره میده. زمینه که دو روزم در هفته مصر قرار شده مرز رو باز کنه و در ضمن حماس هم اونجا کار فشاری به مردم نمیاره. جواب این آقا ساپورت حزب الله هستش که چرا حزب الله اونجا ضعیفه و ما مردم ترکیه ساپورتر حزب الله هستیم و مردم داخل حزب الله که فلسطینی هستن به اونجا مهاجرت کردن. البته اینم خدمت رو عرض کنم، از 3 روز قبل از اینکه این اتفاقات بیفته تلویزیونای انگلیسی لایو با اون اشخاصی که تو اون کشتی ها بودن صحبت میکردن و اونا مصرانه میگفتن ما به این کارا کار نداریم، جلومونو بگیرن، ما میخواد بریم داخل. که در حال حاضر امریکا موافق نیست که این اشخاص وارد اونجا بشن، کما اینکه بقیه کشتی ها هم امروز هرچی سرنشین داشت رفت پیاده کرد برد فرودگاه تل‌آویو سوارشون که برشون گردید. اینم خواستم شما اطلاع داشته باشید. خواهش می‌کنم.
صحبت شما درست، اصلا مسئله غذارسانی یا غیر غذارسانی به غزه نبوده، قضیه این بوده که میخواستن ترکیه رو علم کنن در مقابل جمهوری اسلامی، این نقش نیروی مخربی که جمهوری اسلامی میگه من دارم و اگه به من دست بزنین اون منطقه رو با آتیش بکشم، این رو سنگ رو یخ کنن و آبروش رو ببرن. اتفاقا همینطور شد. وقتی که اینها در زمانی که غزه رو خودشون به جنگ انداخته بودن نتونستن نیروی تو ایران بلند کنن، میبینید اینا همیشه میگفتن ما موشکی داریم از اینجا اسرائیل رو میزنیم. خب اون موقعش بود که باید بزدن دیگه. وقتی آبروشون رفت که موشک ندارن، وقتی اهالی خود غزه گفتن آقا ما نمیخوایم بجنگیم و اینا میگفتن باید جنگ رو ادامه بدیم، یک حالت دعوایی هم بین جمهوری اسلامی و حماس پیش اومد، ولی چون به هر حال پولشو میدن اون یکم عقب نشینی کرد. ولی اون موقع آمریکایی‌ها همه این مسائل رو به خوبی دیدن و یک حالت بحرانی تصنعی ایجاد کردن که هدفش این بود که جمهوری اسلامی رو آبروش ببرن، ولی در نهایت چیزی عوض نمیشه و اینها حماس رو بیشتر از اون چیزی که به دردشون بخوره بهش رو نمیدن و برای هم که ترکیه مجبور نشه در یه حالتی قرار بگیره که وارد جنگ بشه با اسرائیل و تمامی ارتباطات و ضوابط منطقه به هم بخوره، مصر میاد میگه خب من غذا بهش میرسونم، اسرائیل هم میاد میگه من غذا میرسونم و قضیه رو کم میخوابونن. جدا از اون مسئله که ترکیه که اصلا مطرح نبود تو بازی الان مطرح شد.
بله اینا دوربین رو تو جمعیت بردن تو سرتاسر اروپا، تو انگلیس، و هر دفعه با یه نفر که صحبت میکردن از یکی از این کشورهای عربی بود ولی پرچم ترکیه دستش بود، مثلا میگفت من مار مصرم، اون یکی میگفت من مار عراقم، اون یکی، ولی همشون پرچم ترکیه دستشون بود و کاملا مسئله اون پشتیبانی کشورهایی که رژیم فکر میکرد در منطقه به خاطر مقابله با اسرائیل رو دارن و منتقل شد کاملا به طرف ترکیه، کاملا به طرف ترکیه. این امروز دیگه کامل شد.
این من موقعی که این ترکیه وارد بازی کرد آمریکا در مسئله تحریم ها، وقتی ترکیه رو و برزیل رو وارد کرده بود، من هم موقع در تحریم گفتم که هدف دیگر آمریکا اینه که ترکیه رو به رهبر منطقه، محلل مسائل منطقه تبدیل کنه و کسی که در مقابل آمریکا با میسته در واقع قلدر منطقه رو نوکر خودشو بکنه. و به همین صورت همین برنامه رو هم در مورد برزیل گفته بودم که میخواد یه شاخی بتراشه برای اون شاوز، ولی در منطقه در آمریکای لاتین تا حدی این مسئله پیشرفت کرده بود تا به اونجا که این طرح صلح و چه میدونم تعویض سوخت برزیلی ترکی موفقیتی نداشت و این داستان لولا یکم خوابید. آمریکا از این طرف یا اینکیو را انداخت که ترکیه رو تبدیل به یه شاخ منطقه‌ای بکنه و خواهید دیدش که در روزهای آینده همین ترکیه‌ای که دیگه حالا مثلا خیلی آدم شده واسه خودش در سازمان ملل با مخالفت خواهد کرد با تحریم ها، در زمانی که تمام کشورهایی که در اثر ساخت و پاخت احتمالی آمریکا با آخوندها اقتصادشون نابود میشه اینها طرفدار تحریم شدن، آمریکا از طریق ترکیه نوخواسته نوبرپا خواسته مخالفت خواهد کرد با تحریمایی که به نفعش نیست، چون آینده رژیم اسلامی رو زیر سوال می‌بره و در نهایت برنامه‌هایی که برای استفاده از اسلام در منطقه داره. اتفاقا در راستای این یک مقاله چاپ شده بود این هفته در قسمت فارسی سایت خبری ریا نوستی که من این رو تشویق میکنم همه ایرانی ها این رو برن بخونن، چون یک متخصص منطقه اومده میگه اوضاع اقتصادی در ایران خطرناکتر از انقلاب سبز است و این بابا تقریبا یکم به روی خودش نمیاره که این انقلاب سبز تصنعی بوده و به جمهوری اسلامی میگه شما به طور کامل به صادرات نفت و گاز وابسته هستی، باید خیلی مواظب خودتون باشی. و میگه که اخیراً احمدی نژاد رفته بود جای نطق کنه، مردم فریاد دادن ما بیکاریم و نتونست نطقشو تموم کنه. در واقع در ایران یک جمعیت سکوتی هست، این سکوت در واقع خطرناکتر از فریادهای جنبش سبز و میاد میگه که واقعا مواظب خودتون باشین، همه اقتصاد ایران خابیده به یک اوضاع فاجعه آمیز رسیده، کشاورزان در موقعیت فوق العاده ای هستند و رژیم که بی پول شده تنها راهی که پیدا کرده برای حل مسائل اینه که گفته میخوام کمک های یارانه ای رو قطع کنم و میگه که خواهید دیدش که به زودی جنبش گرسنگی جای جنبش سبز رو میگیره و این جنبش اپوزیسیون گرسنه رو نمیتونید شما نابود کنید، چون نمیشود بیکاری رو، حالا من بهتون میخونم، بیکاری را نمیتوان زندانی کرد، تورم را نمیتوان به عنوان دشمن خلق اعدام کرد، تحریمات سازمان ملل متحد نیز وضع اقتصادی ایران را وخیمتر میسازند که ممکن است در آینده به علت برنامه اصلی ایران گسترش یابد. و میگه واقعا آینده وحشتناکی در انتظار شماست و باید به کوتاه بیاین تا خواهید دید که این رژیم سرنگون میشه. این حالت اون حالت کسایی که نمیخوان این جمهوری اسلامی بمونه و یا بعد تحریمایی باشه که آمریکا رهبریتشو داره و میدونه چجوری زیاد و کم بکنه که جمهوری اسلامی رو به مسیر خودش ببره. در این موقعیت واقعا یک حالت فوق‌العاده پیش اومده که من هفته پیشم اشاره کردم بهش. حتی روس‌ها که همیشه صحبتی از تحریم رو نمی کردن اومدن گفتن ما با تمامی کشورهای دیگه همه گونه ساخت و پاختمون رو در مورد تحریم کردیم، فعلا نمیخوایم اجرا کنیم، ولی گاهی موقع‌های چیزهای پیش میاد که ما مجبور خواهیم شد و مجبوریت برای روسیه اینه که یهو جمهوری اسلامی زه بزنه، کوتاه بیاد جلو آمریکا و اگر همچی کاری بکنه تمامی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به اون صورتی که اون رادیوی ترکی با خیلی با عقل زیاد درش از اون با کپی زده و نوشته پیش خواهد اومد و تمامی کشورهای منطقه، کشورهای بزرگ دنیا میان باید بیان جلوی آمریکا سر تحریم فرو بیارن، که در این صورته که روسیه به احتمال قوی همه گونه تحریم برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد کرد، بدون این که خودش بدونه از این تحریما چی برمیاد. فقط یک اشاره دیگه هم دارم، اینه که هفته پیش انگلیس هم خیلی در کنار روسیه حاضر بود و وقتی روسیه اومد گفتش که من دنبال تحریم هستم، روز دوم انگلیس اومد این صحبت رو کرد، اول از زبان ملکه بعد از زبان کامرون و آخر هفته فرانسه هم به اینا پیوست، ولی این وسط یهو انگلیس عقب نشینی کرد و اومده. من دیدم امروز پیروز مقاله نوشتن در گاردین و خیلی استناد کردن که ما باید بریم دنبال موسوی و از این حرفا. به هر حال اونها رابطه‌ای که دارن با اسلام خیلی قدیمی تر از رابطه‌ای که روسیه اخیراً شروع کرده ایجاد بکنه با کشورهای مسلمان و منافعشون که تا هفته پیش مشترک بود باز با هم اختلاف پیدا میکنه. این صورت که انگلیس حاضر نیستش که عقب نشینی بکنه و که رابطه‌ای که با مسلمانان در طی 2300 سال گذشته درست کرده رو فدای آخوندها بکنه. ولی به تحلیل من هر چقدر که کار پیشتر بره، هر چقدر که آمریکا تلاش‌های بیشتری برای از یه طرف ضعیف کردن جمهوری اسلامی و از طرف دیگه صحبت با جمهوری اسلامی بکنه، این دیدگاه‌ها عوض خواهند شد و انگلیس اول باید بچسبه به سهمه واچزین رو بچسبه و منابع نفتی خودش رو نجات بده، منافع اسلامی و انسانی رو بذاره انشاءالله برای اون دنیا و دل بکنه. و میبینیم که و من احساس میکنم که همچیزی پیش میاد در اثر استفاده ابزاری که آمریکایی‌ها میخوان از مسئله بی پی بکنن. به نظر من واقعا در یک موقعیت تاریخی هستیم، چون تمام پیشبینی های گذشته کشورها داره به هم میریزه و همه اینها نتایجی برای مملکت ما خواهد داشت.
دقیقا، چون چندین کمپانی بزرگ در انگلستان تو اعتصابات هستن، یکیش بریتیش ایورز هستش که کارمنداش الان روز دو هفته هستش که اعتصابن، البته کارمندای سرویس داخلی هواپیماها نه خلبانها، و الان خلبانها مسافر هم میکنن بدون سرویس داخلی، البته اینو خود بریتیش ایورز نمیکنه، ایزی جت انجام داره میده که این ایزی جت حدود 10 سالی است بنیادش گذاشته شده تو انگلیس و یکی از ارزان ترین پروازها رو برای هالیدی ها انجام میداد، که از دیروز هم یه دوربین مادون قرمز گذاشته که از 100 کیلومتر جلوتر تشخیص بده که آتشفشانی اگر رو هوا پخش شده از اونجا عبور نکنه. ولی با تمام اوصاف خیلی خیلی از مردم هالیدی هاشون رو کنسل کردن. من البته با فکر خودم اینطور میبینم که پولی که باید میرفت در اروپا کمک میشد با این اعتصابات توی خود کشور موند و نتیجتا انگلستان اون کم از شکنی که اروپایی ها دارن رو ندارن، چون اکثر پروازهایی که باید میرفتن به هالیدی ها همه رو کنسل کردن. اگه میخوان مثلا میتونن برن ایتالیا که مربوط به انگلیس میشه، میتونن برن ترکیه، اسپانیا، اینا پروازاش هست، ولی کشورهای اروپایی نه، اینطور نیست. شما کاملا درست میگید، چون یه چیزایی رو فکر کرده بودن که طبق گزینه‌های خودشون پیش میرفت، ولی با وضعیت‌های فعلی حوادثی پیش اومده که اصلا خود سیاستمدارا هم تا این اندازه دیگه فکر نمی کردن، چون از تلاشی که دارن می کنن برای زود رسیدن به مقصد مشخصه، از جوابا و صحبتهایی که بینشون داره میشه مشخصه که می خوان هرچه زودتر این مسائل حل بشه و مسئله اقتصادی را بیفته، چون خیلی اوضاعشون خرابه. موقعی هم که اوضاع خراب بشه کنترل مردم سخته، همونطور که اون مقاله رو شما فرمودید دیگه، تو ایران اگه اون مسئله بشه هر جنبندهی چه انسان چه غیر انسان برای خوراک هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. خواهش بکنم
آقا، این مقاله رو که من واقعا همه تشویق میکنم برم بخونن، چون خیلی هم محتاطانه نوشته، یک جوری نوشته که واقعا زبان دیپلماتیکی هم مؤدبانه گفته و همه حرفا رو زده دیگه. یه جاش هم از کنفوسیوس میاره و میگه که مردم، اجازه بدید من پیدا کنم، بله کنفوسیوس میگفت آشوب به خاطر اینکه مردم میخوان مال دیگری را غصب کنند به وجود نمی آید، بلکه به این دلیل است که مردم نمیتوانند مال خود را نگه دارند. مواد اولیه برای زشت فقیر ایران مال خود است. این قبلش گفته بود که شما حتی نمیتونید نون وارد کنید، آنچه زندگی ندارن. بدین ترتیب ممکن است اصلاحات جدید، منظورش این حذف رایانه هاست، سبب برانگیختن آشوب واقعی شدن که اپوزیسیون گرسنه را جایگزین اپوزیسیون سبز میکند و آن را در هم میشکند. و خلاصه خیلی جالب نوشته و حقیقت اینه، و یکی از اصلی ترین مسائل جمهوری اسلامی الان وارد کردن غذا از خارج، که من هفته دیگه فکر کنم یک اطلاعات جالبی در این زمینه به شما بدم. منتظر یک مقاله هستم که یک از همکاران جدید سایت قرار برای ما بنویسه، چون اطلاعاتی از توی خود رژیم داره. به هر حال من که مال رژیم باشه، خارجی با اینا کار میکنه و اطلاعات داره. به هر حال الان موقعیتی پیش اومده که همه میخوان یک جوری این رژیم رو سرنگون کنن. فقط چند کشوری که هنوز پایبند جمهوری اسلامی هستن، خب آمریکا که اصلی تریه که برنامه‌ای داره برای استفاده ابزاری از آخوندها برای فتوا دادن و این حرفا در کشمیر و چه میدونم آسیای مرکزی. انگلیسی که رابطه قدیمی با نیروهای مذهبی داره و فکر میکنه اگر آخوندها رو ول کنه در واقع مشکل پیدا کنه با بقیه، اونها هم بترسند از کمبود مهربانی انگلیس، و در نهایت کشورهای دیگر بزرگ هم نمیتونن بیان سیاست کاملا متفاوت با بقیه داشته باشن، باید سیاست خودشون تطبیق بدن با رقیبان اقتصادی. و به این صورت که روسیه تا هفته پیش موقعی که آمریکا خیلی فراری بود از تحریم، صحبت تحریم میکرد، ولی الان در نهایت چون هدف اصلیش تحریم نیست، هدفش اینه که آمریکا نتونه با جمهوری اسلامی بسازه و از صحبت آرامش و صحبت و گفتگو خارج بشه. الان یه قدم عقب نشینی کرده، آلمان که تا حالا صحبت نمی کرد اومده صحبت بر لح به نفع تحریما کرده و فرانسه هم صحبت به نفع تحریما کرده، ولی هر چند که اینها در دل آرزویی دارن که یک جوری بشه همین رژیم رو نجات بدن. برای همینه که در هفته آینده در فرانسه و در اروپا، برحال در اروپا میکنم به همین صورت باشه، تظاهرات یا مراسمی به نفع جنبش سبز کاملا برقرار. کانال تلویزیونی آرته که معروف به فرانسوی آلمانی بودن ولی در واقع نیروهای آمریکایی خیلی اونجا نفوذ دارن، یک شب کامل فیلم به نفع جنبش سبز و چه میدونم موسوی و کروبی و اینا پخش میکنه. با عمل اکبر رژیم موزه فیلم فرانسه یک روز کامل رو به جمهوری اسلامی و جنبش سبزش اختصاص داده با حضور مرجان ساتساپی، احمد قبادی، شیرین عبادی و یه عده بردخت بیچارم که من تالا اسمشون نشیده بودم و میخوان پیشرفت کنن، از این آب گلالود ماهی بگیرن و امیدوارم که واقعا مردم ایران بشنن اسمای اینا رو بنویسن که این خوشخدمتی که اینا به رژیم میکنن بی اجر و مواجب نبونن در آینده.
راجب مواد غذایی صحبت فرمودید، اطلاع دارید که بازارهایی هستش که آکشن حراجی میذارن مخصوصا برای ماهی؟ دیروز داشتم میدیدم در کویت این آکشن ها که میشه برای ماهی ها، کلی ایرانی اونجا بودن که ماهی میخریدن که به ایران ببرن. یعنی هر نوع صادراتی به مواد خوراکی به ایران الان قطع شده که کلی الان دلارها و کسانی که میتونن منافع پولی به دست بیارن توی کویت ماهی میخرن و اونو هم میکنن به ایران. به طور کلی اصلا همه رابطه قطع شده. ولی یه موضوع دیگه که آقای کاوه محسنی من بهش برخورد کردم، طبق آماری که اروپایی‌ها و روسیه و انگلستان در داخل کشور دارن، برای اینا مصمم شده که مردم دنبال حکومت پهلوی، حکومتی که زمان آزادی و رفاه مردم ایران بود هستن. و به همین خاطر موضوعی که پنجشنبه مثل که شما مطرح کرده بودی راجع به علی پهلوی، تو این جریان 22 خرداد که میخوان این سبزی که شما فرمودید تو اروپا را بندازن، اینا به این نتیجه رسیدن که پهلوی رفتن، برگشتن پهلوی از نظر کلی تو ایران حتمی است و چون نمیتونن خواسته های خودشونو با گفتن شهروند بودن شاهزاده رضا پهلوی عملی کنن، این علی پهلوی رو به این خاطر علم کردن. یعنی تمام توده یا، چون ما توده رو میدونیم که نقشش هر چی دستور بهش بدن یه روز بده با یکی، یه روز خوبه، یه روز اینو تو جریان مصدق دیگه متوجه شدیم که یه روز میگفتن مصدق مصدق مجسمه های شاه رو کشیدن پایین، فرداش که اربابان به توافق رسیدن دستور داده شد که حرف نزنی. الان تمام توده‌ای ها همه مصمم بر این که علی پهلوی هم خب پهلویه و ما میدونیم که این شخص رو چه جور شخصیتی داره و آدمی نیستش که غیر اسلامی اصلا باشه، یعنی با خریداری سیاست انگلیسی یعنی اسلام این الان پرواری بهش داده شده. من فکر کنم اینا چاره‌ای نداشتن چون هر طرفی زدن به طرف جاه‌زده زن، ایشون میفرماین تصمیم و مردم میگیرن نه یه شخص. خواهش میکنم.
ببینید چیزی که جالبه، اتفاقا خانم حسینی هم بهش اشاره کردن و من این رو با انترنت گشتم و پیدا کردم. از یه طرف خود جمهوری اسلامی اومده این رادیوهای مثل رادیو، یعنی مثل نیزه یه دونست دیگه، تداوی پادشاهی رو درست کرده برای زیر سوال بردن تمام تصمیمات شاهزاده رضا پهلوی. از یه طرفی علی پهلوی رو درست کردن که بگن خب پهلوی هم پهلویه، هر کسی پهلوی باشه اسمش کافیه. ولی در کنار تمام اینها، چون خودشون میدونن که با اسم موسوی این آدم فاسدی بوده وابسته به رژیم آدم کشه کسی نمیاد تو کوچه، اومدن در ایران آفیش درست کردن، شاهزاده رو گذاشتن کنار موسوی، بعدش هم نوشتن برای آزادی. یعنی خودشون که میگه، یعنی این درسته که یه عده ممکنه بگن میخوان به چه شاهزاده رو خراب کنن، ولی نه، میدونین میگن تو فرانسه اصطلاحی هست میگن مگس رو با سرکه نمیتونی جلب کنی، باید چیزی بذاری اونجا. در واقع جلب مرد برای جلب مردمی که از شاهزاده رو گذاشتن و خودشون دیگه اذعان کردن که بابا این آدم تو ایران طرفدار داره. این رو خود رژیم فهمیده، منتها اونهایی که در خارج هستن کشورهای دیگه خب برای اینا دنبال منافعشونن و منافعشون بر نمیتابه که یک نیروی ملی در ایران باشه. ولی چیزی که هست اینه که وقتی که این رژیم به اون مقطع زمانی برسه که کاملا پایه های اقتصادیش داغون شده و ممکنه بیاد با آمریکا که بیاد، در اون لحظه مطمئن باشید تمامی این برنامه ها به هم میریزه و برنامه های خود آمریکا هم به هم میریزه، چون که خود آمریکا الان فهمیده این رژیم نمیتونه عقب نشینی کنه. ببینید اینها تا موقعی که میگفتن غزه رو آتیش میزنیم به بار نمیرفتن، ولی الان که دیگه این هم از دست دادن، اگه کوتابیان میدونن که مردم اینا ریز ریز میکنن، واسه همین کوتاه آمدن آخوندها کار ساده ای نیستش که همینجوری بگید چرا کوتاه نمیاد. با همه این مسائل، با این مسئله که اینا برای رو ترکیه درست کردن، من احساس نمی کنم بازی که جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه میکنه آزاد تموم شده باشه، نقشی که بازی میکنه. چون ببینید جمهوری اسلامی در ایرانی که نمیتونه آدم بیاره تو کوچه، چون مردم بعدشون میاد از این فلسطین بازی این حرفا، ولی در خارج از کشور مزدور میتونه بخره و خوبم پول خرج میکنه برای خریدن مزدور. یعنی در خارج از کشور دستش برای لاتبازی بازه، در که در ایران بسته است. در مورد ترکیه مسئله صفر نمیکنه. ترکیه نمیتونه فردا بگه من یک سپاه قدس درست میکنم برای دفاع از غزه و یاری به حماس و این حرفا، چون ترکیه اصلا در این نقش بازی نمی کنه. یک بازی دیگری رو شروع کرده که همون بازی آیندهیه که آمریکایی ها میخوان جمهوری اسلامی بازی کنه. در این بازی دست ترکیه بسته است و دست جمهوری اسلامی باز، و به احتمال قوی یک کاری خواهد کرد، یک شلوغ بازی خواهد کرد در منطقه حزب الله یا در منطقه حماس، چون به هر حال این بازی ها هم خوشایند حماس نیست. این داستانی که ترکیه درست کرده برای در دست گرفتن دنیای عربه و نه در دست گرفتن حماس. حماس در اون دنیای آینده اگر نوکر نباشه، اگر در مسیر آمریکا نباشه، خورد و خاکشیرش میکنن. تنها رایی که وجود داره برای آدمای حماس به سر کار بمونن و پولای جمهوری اسلامی رو بگیرن و بخورن و راست راست را برن، اینه که جمهوری اسلامی باشه و این بازی اسرائیل رو نابود میکنن باشه، نه اینکه ما میخوایم بریم از اسرائیل شکایت بکنیم و از این حرفا یا تظاهرات بکنیم. این بازی به درد عرب های کوچ و خیابان هم نمیخوره و بازی کاملا تمام شده برای رژیم نیست، آبروی رژیم رفته، ولی میتونه دوباره کسب آبرو کنه با یک شلوغ‌بازی در منطقه. ولی به هر چیزی هست این که این کار تو ایران نمیتونه بکنه و این به یک به حال یه خاریه در چشمش. ولی واقعا زیاد نباید زود خوشحال شد که این رژیم آبروش رفته، میشه آبروی از رو رفته رو با لاتبازی برگردون. حالا باید دیدش که در مقابل این کار ترکیه چه خواهد کرد و آمریکا مجبور به چه بازی‌های عجیب غریب جدیدی خواهد شد. تمام این مسائلی که جالبه و در آینده ما موثر، چون هر کدوم این بازی‌ها شکست بخورن در واقع شکست پروژه‌های آمریکاست و در نهایت محکومیت آمریکا به این مسئله که باید سیاست‌هاش رو در منطقه در رابطه با ایران عوض کنه.
آقای محسنی، این ارگانیزیشنی که امروز تو اروپا و انگلستان برای غزه را افتاده بودن که غیر از کشورهای عربی، از کشورهای خود مثلا اگه تو فرانسه بود فرانسوی قاطیشون بود، توی انگلیس انگلیسی قاطیشون بود، این ارگانیزیشن و انگلیس و اروپا دارن و ایادی که مثلا از رژیم در خارج هستن با کمک همین ها این مسئله رو راه خواهن انداخت. ولی یه مسئله که منو خیلی واسم جالبه که مزدورانی که الان اومدن بیرون دیگه داخل نمیتونن کار کنن، در خارج دارن کار انجام میدن، اسم شاهزاده رو میارن. پس این یه مسئله است دیگه که پس اومدن شاهزاده حتمیه که ایادی مزدور رژیم در خارج از کشور اسم ایشونو میارن و با از ایشون اینطور میخوان که مگه قانون اصلاحات قانون اساسی مشروطیه مگه چشه؟ ما میخوام بریم سراغ قانون اساسی مشروطیت. پس اینا توجه دارن که ایشون تصمیم خودشو گرفته برای عوض شدن قانون اساسی آینده ایران و جای خودشونو خالی میبینن توی قانون اساسی. الان همشون دارن صحبت قانون اساسی مشروطیت رو میکنن، کما این که ما آقای باوندیان هم روز اول همین داد میزد اینجا قانون اساسیت مشروطه قسم خوردیم پادشاهی، چون قدرت اساسی انگلستان اطلاع داریم تو اون پنجتا آخوندی بود که تو قانون اساسی بود. و من فکر میکنم از اون ورم موقعی که اینا دارن این حرف رو میزنن، من جبهه موسوی رو مقابل اینا میبینم که اون چی میگه؟ اون میگه نه، ما بر میگردیم به قانون خمینی، اسلام نام محمدی. اسلام نام محمدی رو ما میدونیم که اینا در 31 سال گذشته تک فردی خودشونو به هر صورتی با هر کسی خواستن هر جوری معامله کردن، نفت و بشکه یه دلار هم فروختن طبق همون قوانین ناب محمدی اسلامی. در صورت که من اروپا و انگلیس رو دارم میبینم که له له میزنن که مبادا که اینا برگردن رو اون قانون اصل. البته من اینا رو دعواهای سیاسی دارم میبینم بین امریکا و انگلستان که این میگه من حاضرم برگردم رو قانون مشروطیت، اونا میگن نه قانون، حالا نمیدونم اونا چی میگن که میگه قانون اصل محمدی، ولی ایه برم صحبتهای شاهزاده میفرماین اصلا به طور کلی قانون اساسی عوض بشه. که این مسئله رو من دعواهای سیاسی میبینم و میدونم هم که 22 خرداد همین آدمایی که برای غزه اومدن بیرون و اگه فیلماشو نگاه بکنین تو 22 خرداد همین آدمای خارجی هم به جای پرچم ترکیه حالا پرچم جمهوری اسلامی دستشونه و یا شیر و خورشید دستشون خواهند گرفت و صحبت مشروطیت میکنن و پهلوی، ولی قانون اساسی مشروطیت رو میکنن. من اینو میبینم، چون میبینم خائنینی که توی تلویزیون پارس توده ای هستن اینا هم توی این زمینه دارن کار میکنن. خواهش میکنم.
چون
آقای
رو گفت یک جا رو از قلم انداختید، درسته که آمریکا ایادی خودش حرفی میزنن، ولی سه دسته هستن. یکی خود جمهوری اسلامیه که این طرحو شروع کرد برای اینکه یک انقلاب مخملی داخلی انجام بده و موسوی رو که در مجمع مصلحت نظام نشسته و تمامی تصمیمای اصلی که در ایران گرفته میشه رو تو شرکت داشته رو تبدیل بکنه به یه عضو اپوزیسیون دموکرات، و چون این بابا طرفدار همین برنامه اتمیه که به همین صورتی که تالو داره اجرا میشه و حتی اومده گفته که من نگرانم که اینا برن مذاکره کنن، یادتونه موقعی که قضیه تعویض پیش اومد گفت نگرانم برید تعویض کنید و مذاکره کنید. هدف این بوده که یک حالت در دموکراتیک بودن به این برنامه اتمی بدن و از اون به بعد هر گونه تحریم بر ضد ایران رو تبدیل کنن به جنگ با ملت ایران و حالت غیر قانونی و غیر اخلاقی بهش بدن. در کنار این بازی، بازی آمریکا وجود داره که از این قضیه به اصطلاح تخلف در انتخابات و انقلاب سبز و اینها میخواد استفاده کنه، بگه یک انتخابات جدید با حضور ناظرین خارجی برگزار بشه، اون آدمای خودش رو مثل خواهران برومند و اینا که اسلامیان به اصطلاح چیک و پیک هستن به ایران بفرسته و این دسته یا چون من مجاهدین خلقی که اسمشون گروهی شده گروه ایرانیان پیشرو زیر فرمان یارو توفتوفی علی دایی یا دایی السلام، اینها رو بیاره سر کار و حکومت رو آخونده تقسیم کنه، یعنی زهر اینا رو بگیره و در واقع نیروی مخرب اینا رو یعنی فتواهاشون رو به فرمان خودش در بیاره. در کنار اینها گروه انگلیس هست که میخواد همون برنامه موسوی رو حمایت بکنه ولی با الهامگیری از برنامه آمریکا یک سری آدمای خودش رو هم وارد رژیم بکنه که اونجا نظارتی به مسائل داشته باشن که این دارده جهانشاهی پنساری هستن که با آدمای رژیم قاطی شدن و این داستان درست کردن و متاسفانه چند نفر سلطنت طلب هم بدون این که اصلا فکر بکنن اینه رفتن قاطی اینه شدن که آبروی خودشون و خانوادهشون میبرن، که من اسمشون نمیخوام بیارم چون آدمای کاملا بدی نیستن. این سر هستن، یعنی این که یکی جمهوری اسلامی، یکی آمریکا و یکی انگلیس. تو این بین اینها یک گروه دیگری مثلا مثل فرانسوی ها و آلمانی ها و روسا که گاهی طرفداری از جمهوری اسلامی میکنن، گاهی از اون داردسته آمریکایی، گاهی از داردسته انگلیسی، چون که خودشون آدم خودشون رو یا سناریو خودشون رو ندارن یا اصلا و این کارم نمیشه رزنگردکی انجام داد. اینها نتیجه اینه که این آمریکا و انگلیس شبکه اسلامی چندین و چند ساله داشتن و نفوذ دارن، آدمهای اسلامی تو ایران دارن. اینو نمیشه یک روزه درست کرد، چه در روسیه باشه چه در فرانسه یا در آلمان. این سه گروه وجود دارن. حالا این فکری که من دارم اینه که اصلا طرح این مسئله رو آمریکا به جمهوری اسلامی داد و جمهوری اسلامی طرح آمریکا رو اجرا کرد، ولی که نمیدونست که آمریکا میاد وسط بازی و میخواد گل بگیره از این مسئله اختلاف، بیاد بگه انتخابات دوباره بشه. و برای همین بودش که در روزهای اول آمریکا صحبتی نکرد، گذاشت قضیه داغ بشه و بگنده، بعد وارد بازی شد. و در کنار این سه سناریو مسئله خود مردم ایرانه که در روزهایی که اینها جمهوری اسلامی انتظار داشت نیومدن تو کوچه، روزهای خودشون رو اومدن، شعارهایی که آمریکا انتظار داشت ندادن و الان تبدیل شدن به یک نیروی چهارم. ولی متاسفانه چون که رهبریتی وجود نداره که حرکتی بکنن و این رهبریت فقط در صورتی درست میشه که یک رسانه‌ای باشه، بشه رابطه‌ای برقرار کرد، کمک فکری رسوند. چون این حالت وجود نداره، این نیروی قوی وجود داره ولی نمیدونه چجوری از خودش استفاده کنه. من میگم بهترین راه استفاده همین تحریم هر گونه بازی سه تا گروه دیگه است، که حداقل تو خالی بودن این بازی ها برملا بشه و این در کنارش هم همونجور که همیشه میگم میشه کاری کرد، به کارهایی رو شروع کرد، شعار نویسی به نفع جاهزاده رو شروع کرد. در واقع این که سه نیروی دیگر رو تشویق کرد که آقا ما این رو میخواد، یعنی که تا مردم واقعا فریادشون نزنن اینها به این مسائل که ما میدونیم و قرائن نشون میده تکون نمیخورن. باید نشون داد بدن مردم که شاهزاده رو میخوان، باید نشون بدن که همچین آینده ملی با هویت ایرانی همونجور که صحبتشو میکردیم هفته پیش با آقای خندانی، این رو میخوان که اونها تصویر نشن برن دوباره آشغالی مثل عربی پهلوی و برن دوباره مجاهدین خلق. کاری که مردم میتونن بکنن با شعارهای شبانه، با شعار نویسی، خیلی کارهایی که بی سر و صداست، با خانه نشستن در روزهای فراخوان جنبش سبز جمهوری اسلامی و با آمدن تو کوچه یا به هر صورتی به صورت دست جمعی با به صورت بدون شعار در روزهایی که روزهای تاریخی ملت ایران هستند، روزهایی که در رابطه با خاندان پهلوی بودند و خدماتی که شاهان پهلوی به ملت ایران کردند، اگه این کارا رو بکنن میتونن به یک نیروی مزاحم برای جمهوری اسلامی تبدیل بشن. این کارا میتونن بکنن چون امروز پشتوانه عدم حضور بسیج و پاسداران رو در جشن‌هایی که به نفع خمینی و انقلاب اسلامی دیگه کاملا دارن، از روی 22 بهمن این تضمین رو دارن، باید واقعا دل و آب بزنن، کارهای کوچیکی که کسی رو به خطر نمیندازه رو انجام بدن و خواهند دیدش که نتیجه خواهد داد. من واقعا این رو میتونم بگم این نتیجه خواهد داد. فقط دو کلمه اضافه کنم، یه سری دوستانی که از ایران اومدن میگن که واقعا جوانها شجاع شدن، دخترها با یک لباسهای عجیب غریبی که واقعا هیچ جاش اسلامی نیست تو کوچه میان. خود من عکسهایی دیدم در خبرگزاری مهر، چون هر دفعه ازش صحبت میکنم، خبرنگاران واقعا شجاعی داره، رفتن عکس گرفتن از یک کسی که تو کوچه حشیش میفروشه. ببینید این قضیه به حشیش فروختن ربط نداره، این مسئله به اون معنیش اینه که کسی دیگه از پلیس و پاسدار و اینها نمیترسه، اینها در صحنه نیستن که جلوی کسی رو بگیرن. این عکس یعنی این که رژیم حضور واقعی تو خیابان نداره. همه اینها رو مردم باید واقعا بگیرن، روی این سایت ها برن ببینن اینها چی می نویسن و اگر موقعیتی هست خودی نشون بدن به بازی فقط بست اون سه گروه مخرب ایران، جمهوری اسلامی، آمریکا، انگلیس نباشه و خود ما بتونیم از راه مردم ایران نظری بدیم، به هر حال صدای به گوش دنیا برسیم. این بسیار مهم.
دوستان عزیز، یک شنبه ششم جون 2010 میلادی مطابق با 16 خرداد ماه 2718 ایرانی با آقای کاوه محسنی، سردبیر سیاسی سایت ایران رزیست هستید. خواهش میکنم.
اجازه بدید من امروز الان عکسای تظاهراتی که عرب‌های فرانسوی به نفع این قضیه
غزه
اسرائیل کردن و به نفع ترکیه اینجا دارم. میگن در پاریس بین 17 تا 70 هزار نفر بودن، در جای دیگری در شهر لیون که خیلی مسلمان زیاده بین 6 تا 30 هزار نفر و در بندر مارسی هم که خیلی مسلمان زیاده بین 5 هزار نفر. ولی همه اینا هم عرب نیستن، چپی های فرانسه هستن که نظر ایدئولوژیکی مشکل دارن با اسرائیل و اینها مطمئنن به نفع جنبش سبز نمیان تو کوچه، مگه اینکه اکبن در مطبوعات فرانسه که میکنن هم اینا سر اینا رو بخورن که واقعا دیگه بهتر از موسوی تو دنیا پیدا نمیشه، که این رو مطمئن باشیم میکنن. ولی به هر حال تنها شانسی که ما داریم اینه که فرانسوی ها یک چیز رو بیشتر از آزادی غزه و همین چیز رو سر این همی که خوشی خودشونه. الان ماه تابستونه و اصولا اون تعدادی که بخوام بیان تو کوچه به نفع جنبش سبز همچین مقداری نیستن که آینده مملکت ما رو رقم بزنه. حتی اگه همه فرانسوی هم تو کوچه بیان، پس اون 60 میلیون دیگه بیان، باز هم آینده مملکت ما رقم نمیخوره. این یه منطقیه، من آینده مملکت ما موقعی رقم میخوره که مردم خود ما حرکت کنه. این کاملا منطقی و ساده، و موقعی که مردم ما حرکت نکنن، کاری نکنن، بازی دست اونهاییه که با برنامه ریزی میکنن برای بازی، مثل جمهوری اسلامی، مثل ایادی آمریکا و مثل باند جهانشاهی خونساری به نفع انگلیس، که اینا از همه زدرسی ترن و انگلیس اگه انگلیس اینها به اینها امیدی داشت این نمیمد توی گاردین مقاله بنویسه به نفع موسوی. به هر حال چیزی که هست اینه که اونها برنامه های سنگین برای ما دارن، ولی تا یه حدی میتونن کارو پیش ببرن. اگه مردمی نباشن پشت اینا بیان تو کوچه، مفت نمیارزه. و مردم تا اینجای بازی دستشونه که میتونن داور بازی باشن. حالا باید کم کم تبدیل بازی کنن بشن و اون وقت شاید پیروزی از آن ما بشه.
البته آقای محسنی، من نقش اسرائیل رو به عنوان پایگاه نظامی اطلاعاتی امریکا و انگلستان میدونم در فصلهای مختلف، یعنی در 31 سال گذشته که اسرائیل و موساد ماموریت امریکا رو انجام میدادن و اصولا اسرائیل همیشه اونجاست که یه نفر بهش بپره. یادمونه که با یه گروهی به نام یاسر عرفات درست شد و فلسطینی و نه کشوری بود، یواش یواش اومدن جمع شدن تو لبنان و هی داد میزدن بر علیه اسرائیل و مجموعه کار اونها نارامی تو منطقه بود. الان که اینا دارن توافقاتی برای فلسطین میرسن، کافیست همین غزه در آینده همون کار یاسر عرفات انجام بده و دشمنی با اسرائیل رو داشته باشه، چون اصلا وظیفه ایجاد کشوری به نام اسرائیل که این کشور به نظر من پایگاه این دوتا سال اسمش کشور شده و همچنین گروه بدون کشور فلسطینی هم حالا شده غزه با دو گروه مختلف که هر موقع اینا تو منطقه خواستن یه چیزی رو بالا پایین کنن، پول نفتی بره بالا پایین، کافیست غزه دوتا موشک بندازه یا داد بزنه. اینو که حتمی میدونم و اون مسئله هم شما درست میگی، ترکیه الان نمیتونه کاری که رژیم اشغالگر تو ایران کرد که بگه مرگ بر اسرائیل، چون انقدر روابط بازرگانی دارن. البته این رژیم هم تمام وارداتی که برای اسلحه و مواردی که ساخت امریکا بود در اسلحه اسرائیل میکرد، ولی میگفت مرگ بر اسرائیل. ولی سخنگوی ترکیه در جواب این سوال امروز میگفت، خیلی آیتم ها رو توضیح داد که ما با اسرائیل چه روابط اقتصادی داریم. نه، ما هرگز مرگ بر اسرائیل نخواهیم گفت، ولی در ستیز هستیم که غزه باید اونجا بمونه. و این البته مسخره است، چون قسمتی از خاک اسرائیل یهو شد غزه و از قبل از این که بشه غزه، یعنی اسرائیل متوجه نبود که اینجا که بره بیابون بود، یهو از ایران داره پول میاد و ساختمان های 5 طبقه داره درست میشه و هر کی میمد اونجا بهش پول میدادن. آمار دارن هر خانواده‌ای که توی غزه است 9 تا بچه داره، فقط پول میگرفت تا اینا بچه بسازن. و من اسرائیل رو به عنوان یه پایگاه نفوذی این دو تا ابرقدرت میدونم، ولی به نام اسرائیل و تو منطقه مواظب منافع امریکا و انگلستانه. من اینطور فکر میکنم.
من شما دیدگاهتون درسته، حتی پارسال هم بگم یک سال پیش در پرش که اصلا همه خرج یاسر عرفات رو آمریکا میداده در طی سالهای این برضد اسرائیل، مثلا هواپیما ربایی میکرد و این حرفا. اینا واقعا یک نیروهای مخربی درست میکنن که این منطقه همیشه آشوب باشه، عربهای چاق و چله خلیج فارس اسلحه بخرن و یک بندم مشغول این بازی ها باشن و پیشرفت نکنه کل منطقه، که واقعا استعداد توش زیاده هیچ پیشرفت نکنه. و یکی از دلایل اصلی که شاه ایران رو اینها سقوط دادن همان تلاشش بود برای اینکه مثلا نوارهاش هست، فعالیتاش هست که این مردم فلسطین واقعا به یک آب و خاکی برسن و منطقه از آشوب در بیاد و در جنگ نباشه. واقعا صحبت هفته پیش من بود که آقای بابک مجزام توش شرکت کردن خوشبختانه پنجشنبه گذشته، و اسرائیل هیچ وقت وارد این بازی آرامش و تعامل برای منطقه نشده و در نقش تفرقه افکنی بوده، و این برنامه‌ای که آمریکا برای جمهوری اسلامی داره اینم همینه، منتها اون ور آسیا در قسمت آسیای مرکزی و جای دیگه. و چیزی که میخواستم اشاره کنم اینه که دولت اسرائیل، مملکت اسرائیل یک مملکت ملی مذهبیه و برنامه آمریکایی ها در انقلاب یا شورش یا کودتای نفتی 57 این بوده که یه عده ملی مذهبی رو در ایران سر کار بیارن که دار دسته بازرگانن، که البته از قسمت ملیش فقط دنبال این بودن که ملیت‌ها رو، قسمت‌های ایران رو تیکه پاره کنن. اینها برنامه‌های دولتی رو اجرا می‌کنن و به همون صورت که می‌بینیم که مثلا اسرائیل‌ها خیلی فعالن برای کمک به گروه‌های تجزیه طلب و فدرالیست، ولی من نمی‌دونم اگه فدرالیسم اینقدر خوبه چرا اسرائیل رو فدرالیست نمی‌کنن که همه مسائلش هم حل میشه، در اصلا میرن به عربا و میشنن با هم خوش خورم زندگی میکنن. به هر حال چیز منطقی نیست. بهترین من شاید بگم در این موقعیت فعلی بهترین بلا فکر کنم سر ما آمده، حداقل باید درسی بگیریم از این مسائل و وارد بازی های اینها نشید، و وقتی اینها رسانه درست میکنن مثل صدای آمریکا بریم بشینیم پای چه میدونم منقل مثل این تریاکی های بیچاره پای منقل صدای آمریکا، از اونجا چیزی جز دود تریاک در نمیاد. واقعا باید مردم بشینن فکرشون رو بسازن به مسائل با دیدگاه ژئوپلیتیک یعنی دوقلجیچی نگاه کنن، و اون وقت واقعا نگاه دیگری پیدا خواهند کرد. و واقعا هر دفعه یک مسئله پیش بیاد، این که بگن من متخصص اقتصادی نیستم یا چه میدونم متخصص سیاسی نیستم، همه این مسائل فقط عقل میخواد و یکم وقت که آدم بشینه روش فکر کنه، و یعنی تخصص فوق‌العاده‌ای نیست، تخصص با تجربه پیش میاد، ولی مدرسه‌ای وجود نداره که به آدم درس تحلیل سیاسی بده جز مدرسه زندگی و توجه به مسائل دنیا. یعنی مدرسه‌ای برای این چیزها وجود نداره و متخصص اینها جز آدم‌های عادی نیستن. کشورهای دیگه مردم هوشیارن، حواسشون هست، کتاب بخونن. ایرانیان باید واقعا از این بلایی که سرشون اومده درس بگیرن که اشتباهات گذشته دیگه تکرار نشه، که من در اینجاش مطمئنم که گرفتن و اجرا میکنن. نتیجهش هم همین رفتاریه که پارسال در مقابل رأی منو پس بده داشتن و قیامی که در 25 خرداد کردن و که توی هیچ سناریوی پیش بینی نشده بود و اگر موفق نشد حداقل این مسئله رو نشون داد که خودشون فهمیدن چه نیروی واقعا فوق‌العاده‌ای در دستشون دارن.
یه دو تا مورد شما فرمودید که مورد دومتون چی بود؟
در چه زمینه ای من گفتم؟
اول شروع صحبتتون فرمودید تو مسئله است.
بله، اول به اول یکیش همون قضیه غزه بود که نشون داد رژیم واقعا پشتوانه داخلی نداره و در خارج مشکل داره، و مسئله دوم همون مقاله روسی بود که روسی واقعا گفته که از جنبش سبز رو ول کنی، جنبش گرسنگی در انتظار مردمه و با اون رو نمیشه با دیگه با این مسخره بازی زندان میندازم و چه میدونم محاکمه میکنم، مسئله رو حل کرد چون شکم گرسنه رو نمیشه در مقابلش واستاد. که البته این بابا چون فارسی نمیدونست، نمیدونه که میگن که شکم گرسنه بینویمون ترش نمیشه. در حال چیزی که هست که احساس من از هفته پیش اینه که مشکل عظیمی داره جمهوری اسلامی برای وارد کردن غذا، و این رو من در اون اگه اون مقاله اون دوست ما دستمون برسه میتونم با تفصیل زیاد در اختیارتون بذارم، چون این دوست ما یک اکتشافات جالبی کرد.
خدمتتون عرض کنم حدود یه سال پیش بود که شاهزاده رضا پهلوی یه پیامی رو تقریبا دو صفحه میشد که تو این پیام تشریح کرده بودن دولت فعلی رو که پله پله ماه به ماه به چه صورت این مثل یخ آب میشه، و تمام اون مسائلی که ایشون فرمودن راجع به این رژیم به چه صورت میشه رو بوده تقریبا یه سال پیش تو اون پیامشون برای ما مردم تشریح کرده بودن، و دقیقا هم همین شد. و به خاطر همون تشریحشون از ما میخواستن که ما سازماندهی اعتصاباتو داشته باشیم، و من اینطور فکر میکنم آقای محسنی که این سازماندهی، چون یه مقدارم اطلاعاتم از داخل به ما دادن که اون ارتش 20 میلیونی رو به ما میگن که سازماندهی اعتصاباتو ما در سرتاسر کشور انجام دادیم، 100% به علم این که شهریار رضا پهلوی هم این خبر دارن، این طرح عوض شدن قانون اساسی با رفراندوم به نظر من یکی از شاهکارهای آینده ساز کشور ماست، چون این دیگه توش کلک نیست که بگیم بیایم رفراندوم بکنیم رژیم عوض شه ولی قانون اساسی باز با مسخره بازی نوشته بشه. طرح بسیار جالبیه با پشتیبانی اعتصابات، یعنی من اینطور دارم فکر میکنم که ایشون حتما اسلحه سازماندهی اعتصابات تو دستشونه که میفرماین اول یه رفراندوم برای آریانه این رژیم، دوم قانون اساسی رو مینویسیم و بعد حتما رفراندوم میکنیم که ببینیم مردم میخوان یا نه. خب اگر نشه اون نشهش رو نفرمودن، ولی من اطمینان دارم که اینطوری هم که من خبردار شدم پس اعتصابات سازماندهیش بین مردم فرا گرفته شده، یعنی مردم اون دانش اعتصابات رو دارن، چون رادیو تلویزیون ها رو میبینم و سایت ها رو، مثلا سایت های وابسته اینا دارن هی میگن اعتصابات، میبینی میخوان مثلا یه چیزی رو هی عادیش بکنن میگن اعتصابات، و جدیدن هم اعتصاباتی رو اعتصاب نشون نمیدن، جدیدن مثلا تلویزیون توده‌ای همیشه خائن پارس شروع میکنه یه سری تظاهرات کشورهای مختلف رو نشون میده، نمیدونم گاندی رو نشون میده، اون مارتین لوتر کینگ رو نشون میده، همه مردم ریختن بیرون اونا اعتصاب نکردن، بعد هم چی کنه اعتصابات اینا رو ببینید تو انگلیس رو نشون میده، در صورتی که اونا تظاهرات ریخته بودن سر ماموران دولتی، یعنی در حقیقت داره جمله یا روش اعتصابات که خالی کردن کشور تو خونه هاست به تظاهرات تبدیلش میکنه. اینم شما متوجه شدید؟ خواهش میکنم.
ببین، همین که مردم نشستن تو خونه، همین اعتصاب دیگه، این اعتصاب سیاسیه. میگه بیاید به نفع خمینی نمیرن تو کوچه، میگه بیاید به نفع سالروز انقلاب نمیرن تو کوچه. و مهمتر از اینه که نمیرن مردم غیر این که مردم عادی نمیرن، این که سپاهیان نمیرن، پاسداران نمیرن و بسیجی ها نمیرن، این مهمه. یعنی که اونها کاملا فهمیدن که چجوری عمل کنن. چیزی مهمه اینه که مثلا تمامی شرکت نفت و کارمنداش رو بسیجی کرده بودن اینها، برای اینکه اینها این شرکت رو در دست داشته باشن. یکی از کارهایی که میشه کرد این که واقعا با اینها آدم بگه، چون اینها واقعا مشکلات زندگی رو میشناسن. من دیدم امروز نوشتن که گوشت گوسفند شده 20,000 تومان در ایران، دیروی 20,000 تومان. یعنی اون کسی که اینهایی که در حاشیه شهران زندگی میکنن مایی 10,000 تومان در میارن، یک کیلو گوشت یعنی 1/5 حقوقشون، یا گاهی موقع نصف حقوقشون. واقعا وحشتناکه. مردم ایران در موقعیتی هستن که خود رژیم اگه تحریمش نمی کنن کشورهای دیگه که این کله پا نشه، این خودش انقدر اقتصادش ضعیف بود که خود به خود خودشو داره تحریم میکنه. مردم هم واقعا میفهمن و نشستن و در بازجا شرکت نمی کنن. واقعا یک چیزی میخواد، یک جرقه میخواد به اینها قوت قلب پیدا کنن، تو خونه ها بشینن، سر کار نرن. این جرقه نمیتونه از خارج باشه، واقعا این باید ممکنه از خارج باشه، ممکنه پیامی از شاهزاده باشه در موقعیتی از زمان، ولی باید در داخل حرکتی بشه که در خارج این کشورهای بازدارنده پیشرفت روند سقوطی رژیم هستن، اینها دست از پشت رژیم بردارن. این و این تنها دست مردم ایرانه، کاری میتونن بکنن. این رو من واقعا در فقط در اختیار ذوق و هوش خودشون میذارم، چون حالا کارهای جالبی کردن. یادتون ده که در اصفهان اومدن همه کوچه های یک منطقه رو پرچم ایران زدن. کارهایی هست که مردم ایران میتونن بکنن، چون منطقه رو بهتر میدونن، کوچه خودشون رو بهتر میشناسن، موقعیت سپاه و بسیج رو بیشتر میشناسن. باید دیگه از خودشون باشه و نمیشه از خارج اومد یه طرحی داد. یکی از کارهایی که شروع کرده بودن این بودش که فاکتور آب و برق رو نمیدادن. من نمیدونم هنوز ادامه میدن این کارو یا نه. اگر نمیدن، ول کردن، باید دوباره از سر بگیرن. این یکی از اون کارهای کارساز و نتیجه بخش.
پس به طور کلی شما هم همعقیده هستین که اعتصاب با تظاهرات از زمین تا آسمون فرق میکنه. اینو قبول دارید شما دیگه؟
بله دقیقا.
چون این مسئله رو که امروز من میدیدم تلویزیون فارس تودهی داشت فیلم های مستند خارجی رو نشون میداد، تظاهرات مردم بر علیه گروه های انتظامی دولتی میکردن و این داشت اعلام میکرد که این اعتصاباتیست که مردم کردن، یعنی داره شکل اعتصابات رو به صورت تظاهرات در میاره. یعنی همین سیستمی که این رژیم اصلا میخواد، درگیری مردم با زد و خورد و ناآرامی. واسه این بود که این مطلب رو از شما سوال کردم که شما هم می فرمایید بله اعتصابات به نظر من خالی گذاشتن خیابان هاست و البته من اینطور درک میکنم اگه یه همچین اتفاقاتی بیفته یعنی این فاکتور یا جوازی است برای تمام بسیجی ها سپاهی ها از زیر اون قانون سپاه که بالا سرشون هستش به مردم بپیوندن و این بزرگترین به نظر من همبستگیه که اینم بارها بارها شهریار رضا پهلوی خواستن که گروه های انتظامی به مردم بپیوندن، یعنی ما کشورمونو از هر نظری حفظ کردیم، چون توی این آرامی ها ممکنه یه عده با پول جدایی طلبی ها رو شروع کنن، یه عده در داخل کشور شروع کنن به کشتار انسان های بیگناه و یه عده هم کشته بشن که مدارک خیلی از دادگاه های آینده رو حذف میکنه و خیلی از سند ها رو آتیش بزنن، خیلی از اداراتی که ممکنه به نفع ما بشه در آینده فایل های و پرونده های اونجاست، اینا همه با ناآرامی میتونن تمام اینا رو پاکسازی کنن، ولی در یک اعتصاب سرتاسری هم نتیجهش بهتره، همین هم همه اقشار مردم تو شرکت میکنن توی تظاهرات. هیچ کس نمیاد دست بچه 4 ساله 5 ساله‌شو بگیره بیاره یا خانومشو برداره بیاره، ولی توی اعتصابات تمام اعضای یک خانواده به راحتی تو خونهشون نشستن در سر تا سر کشور. خواهش میکنم.
در اینجا تظاهرات و اعتصاب با هم فرق داره. مثلا نمونه از اعتصاب، دو نمونه میگم، یکی کمکاریه که مثلا موقعی که در فرانسه کامیوندارا میخوان اعتصاب کنن، یواش 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 میرن، 1 کیلومتر در ساعت میرن که همه راه بند بیاد، یا مامورین گمرک انقدر یواش یواش، ما یاد بگی گمرک از بین رفته اینجا مرد نداره تو اروپا، ولی قبلا وقتی میخواستن تظاهرات کنن انقدر یواش این کاغذهای مردم رو نگاه میکردن، انقدر یواش صندوق عقب ماشینا رو میگشتن که هر کسی اونجا بود دیگه کلافه میشد، یک کیلومتر دو کیلومتر صف پیشون میومد. نمونه دیگرش اینه که میرن و کارخونه رو توش قصدش میکنن، توش میشینن در رو میبندن نمیذارن صاحبکار بره سر کار، که البته این تو ایران نمیشه انجام داد، چون که صاحبکار معمولا یه دو پاسدار کنکارن که از اونان که باید تا آخر خط واستند و ممکن دست به اسلحه ببرن یا کارهای دیگه ناشایست دیگه بکنن، ولی بهترین یکی از راهای نکرگی ها این که سر کار نرن، مریض بشن یه بند، یا اینکه اگه کار میکنن خیلی کم کاری کنن و چه میدونن اگه میرن میدونن که چه میدونن یه جا باید شیر آب ببندن، شیر آب باید واس کنن، چه میدونن از این کارا، ولی به اونم باز میشه ضرر زدن به مملکت، ولی همین کمکاری و کندکار کردن به خودش یک نوع اعتصابه. اگر برای اونایی که نمیخوان سر کار نرن و رای سوم هم هست که مریض بشن و یه بند بگن مریض ما سر کار نرن، به هر حال که اومدن و تظاهرات کردن جزء اعتصاب نبوده، اون یه چیز مسئله دیگه است، اون یک راهپیمایی اعتراض آمیزه، ربطی به اعتصاب نداره.
من اینطور فکر میکنم که اگر یه مرتبه با یک اعلام، و این اعلام من مشخصا زمانی میبینم که طرحهایی که شاهزاده میفرماین، مثلا اگر میفرماین رفراندوم اینا بیان اعلام کنن انتخابات، خب اعتصاباتشون اعلام خواهد کرد، چون در مقابل اعوه دیگه، چون در اون موقع اومدن سر یه گزینه‌ای، این گزینه رو میخوان کلک بزنن، مثلا بگن که خب انتخابات ببینیم چیه. اون اعتصابات من فکر کنم یه مرتبه که انجام میشه، بعد از اون روز اعتصابات و اعلام هر تظاهراتی بشه، با همون تعدادی که اعتصاب کردن همون تعداد میان بیرون، نه برای زد و خورد، میان بیرون و مشخص میشه. من اینطوری میبینم، ولی این اتصابات که شما میفرمایید دیگه مردم خودشون دارن محک میزنن با اتصابات، با کمکاری ها، نافرمانی ها، یعنی در حقیقت خودشون رو دارن آماده میکنن برای یک حرکت سرتاسری کشور. شما هم اینطور فکر میکنی؟
بچه باید واقعا باید تمرین کرد. من همیشه با متخصصین اعتصاب که این گروه های فاشیست سرتاسری صحبت میکنم، همیشه میگم باید کاری کرد که بهانه دست اون کسی که اسلحه داره نداد که بیاد تیر اندازی کنه و خشونت بکنه، و بهترین حمله در موقعیتی که نیروهای ملی ضعیف هست اینه که اعتصاب بکنن، کمکاری بکنن یا خرابکاری کار تولید در کارخونه ها و اینا. در مملکت ما خرابکاری در تولید دست کار صاحبکاره، احتیاج نداره کارگر دیگه این کار رو بکنه، اون خودش خود به خود 30 سال داره خرابکاری میکنه. من فکر میکنم همین کم کار کردن، پشت کوش انداختن فرامین و یک نوع تمرین نافرمانی سرپیچی از دستوره که یه قدرتی هم به مردم میده و همچنان باید این کارها رو شروع کنن که در واقع دل خودشون قرص بشه، و یعنی بهترین مسئله اعتصاب اینه که خودشون قدرت پیدا کنن و به نیروی خودشون پیش ببرن.
جناب محسنی، فرهنگی که ما تو کشورمون داریم به هر حال این تجربیات به نظر من 1500 سال زجره. با این مثلا حمله این چنگیز خان، به هر حال از ما از ماندگان اون نسل هستیم. نتیجتا من میدیدم در خانواده های خیلی قدیمی که با این حالی که نون بود، ولی میدیدیم یه خانواده مثلا نون لواشو خوش میکرد و نگه میداشت. اگرم ازشون مثلا میپرسیدیم، نه که برای شلوغی ها، میگفت ممکنه یه موقع یه برف سنگینی بیاد و آرد و اینا نرسه و نون نباشه، که ما بهشون گفتیم بابا الان دیگه وسائل نقلیه است. و یعنی این تجربه توی تمام خانواده ها و فرهنگ ایرانی هستش که اکثرا که یک پسنداز خوراکی مثل نون لواش خوش شده، یا در یه جایی اسمشو یادم رفته، مثلا در جهرم یادم خورما و با ارده، خورما و ارده رو من امتحان کردم چون اونجا بودم. مثلا با 5 تا خورما که میزدن توی ارده میخوردن، هم کار نهار رو میکرد هم کار شام رو، اینقدر قضاییت داشت. و این شخص داشت میگفت مواقعی که ما اعتصابات بود اینجا، همه مردم تو خونه هاشون خمره های بزرگی دارن از خورما و اردر هم میمدن میخریدن و براشون مهم نبود 2 ماه تو خونه باشن. پس یه تجربهی ما غیر از این که خیلی ابرقدرت ها ما رو مصرفی کردن از هر نظر، ولی این تجربیات رو داریم برای اعتصابات حتی یه هفتگی که این اکثریت مردم رو در بر میگیره، نه اون قشری که برای یه روز لنگن. چون در حال ما یه درصد زیادی از مردم کشورمون بیرون از مرکز هستن، یعنی تهران، و اونایی که در تهران نیستن، من فکر کنم این پسنداز شکمی رو، نه پولی مثل نون یا هر چیز دیگه رو، حتما دارا هستن. یه اکثریتی از این، یه اقلیتی از این 15 میلیونی که توی تهران هستن و مهاجرینی که هستن، ممکنه دستخوش این بیپولی و بیغذایی قرار بگیرن که من فکر کنم خیلیاشون برای یه مدتی برگردن به شهرهای خودشون پیش خانواده هاشون و معصوم بودن از گرسنگی. شما چه فکر میکنید؟
شما ایده‌های خوبی سرشون میزنه. این یک از اون ایده‌های خوب اینه که به مردم واقعا یادآوری کنیم که راه حل‌هایی هست که در موقعیت انقلابی خودشون قرار بدن. این کاری که میخوام بکنن در تاریخ کل سیاسی دنیای ما بی نظیره. هر وقت انقلابی جایی شده این انقلاب نبوده، دست خارجی توش بوده، اون مملکت رو داشتن آشوب میکردن. در شوروی به همین صورت شد، لنین گذاشتن ترن روم شده فرستادن اون مملکت رو آشوب کنه، چون روسیه اون زمان در همه زمینهای علمی فوق‌العاده پیشرفت بود و آلمان که رقیبش بود این کارو کرد. ایران ما هم اینطور. در مورد انقلاب فرانسه هم در کتاب آقای محمود تاریخ روابط انگلیس و ایران اشاره شده به نقش مخرب راماسون‌های انگلیسی در انقلاب فرانسه. در همه جا بوده. در موقعی در انقلاب فرانسه، در فرانسه انقلاب شد، یه دو لات و پوت را آورده بودن آدم های حسابی رو بگیرن، بعد از این آدم حسابی ها خودشون فراماسون بودن. بعد از این که برن بالای گیوتی علامت های با انگشت علامت های فراماسونی مثل مثلث به اون قاتل میدادن، ولی اون جلاد انقدر بی سواد و حمال بود که نمیفهمید. همیشه معروفه در اون کتاب آقای محمود معبود نوشته شده یکی کنارش واسطه بود میگه آره یا نه، یعنی خودی یا خودی نیست. و این انقلاب فرانسه تقریبا تمامی انسانهای برتر و پیشرفته و دانشمندان همه آدمای سر رو از بین برد و یک مملکت ضعیفی در جا گذاشت که از همه طرف بهش حمله کردن و زمینهاشو بردن. و اگر ناپلئونی پیدا نشده بود دیگه هیچی از این مملکت نمی بود. همه انقلاب های تاریخ دستی توشون بوده. اونایی که در آمریکا که کرده، در اروپای شرقی که دیگه از حد بدخلقی به اون ور رسیده. اگر مردم ایران بخوان کاری بکنن واقعا این اولین در تاریخ خواهد بود. یه کار کاملا انقلابیه و باید این فکر رو در سر خودشون بذارن که باید انقلابی رفتار کنن. یعنی همونجور که شما گفتین بگیرن یه چیزهایی ذخیره کنن که بشه خود، اگر دیگه پولی نداشتن حداقل غذا داشته باشن بخورن، باید شمع میتونم تو خونهشون بذارن، بار همه چی باید این حالت انقلابی رو تو خودشون ایجاد کنن قبل از این که این رژیم به اون بعضی بیفته که هیچی نتونه وادت کنه. اجناس رو بخرن، انبار کنن برای اون روزی که باید حرکتی بشه، چون اون روزی که از پیش نمیشه به گفت فلان روز میشه، این یک چیز غیر قابل پیشبینیه. همینجور که این قضیه غزه غیر پیشبینی بود و همه کاسه کوزه های رژیم به هم ریخت، مردم باید انقلابی فکر کنن. واقعا این بهترین بکنم نتیجه‌گیری میتونیم برای برنامه امشب بکنیم. این رژیم این هفته تو دهنش خورد، مردم رو نتونست بیاره تو کوچه، با این نتوانستن آبروش پیشه دنیای عرب رفت، چون میگو من رئیس مملکت مسلمانم، من میتونم ارتش 9 میلیونی به جبهه شما بفرستم، ارتش 5000 نفری هم نتونست بفرسته، ارتش 2000 نفری هم نتونست بفرسته. این هرچند که ممکنه لاتفازی بکنه و بیاد شروع بکنه، ولی اون دنیای عرب میدونه که دیگه روی این نمیتونه حساب کنه. این اون چیزی نیست که گفته. از خود رژیم هم اون کسایی که پاسدارن چه میدونم بسیجی هستن واسه این رژیم کار کردن، اونها هم دیدن که رژیم پشتش خالیه، خود رژیم هم دید پشتش خالیه. اگه پشتش خالی نبود اینا میومدن تو کوچه راه میرفتن واسه اون دو روز کذایی معروف مربوط به خمینی و برای قضیه غزه و نیامدن نشانه ضعف رژیمه. در این موقعیت مردم در واقع بدون که خودشون بدونن یک درجه پیشرفت کردن، یک درجه به اون حالت انقلابی نزدیک شدن و باید خودشون رو آماده کنن برای روزهایی که بشه استفاده بکنن از همچین موقعیت هایی که هیچکی پیش بینیشو نمی کرد و پیش میاد. واقعا به گیری که ما میتونیم از اتفاقات بسیار جالب این هفته بکنیم.
سپاس فراوان آقای کاوه محسنی. آقای کاوه محسنی، من میتونم بخواهشی داشته باشم از شما، اگر وقتی براتون گذاشته شد و اگر ارزشی قائل بودید ترابطه با سوال هست، میخواستم یه مقدار راجع به این سیاوش اوستا، حسن عباسی، نمیدونم داوید عباسی، دیوید عباسی، هزار تا اسم داره، یه اعتراض جامعه از شما میخواستم. البته گفتم اگر ارزش داره و وقتتون رو براش بذارید.
ساعتی که من باید برنامه تموم میکردم خیلی وقت گذاشته، ولی خب دیگه حالا که گذاشته دیگه در اختیار شما هستم.
پس اگه لطف کنید یه مختصری شنوندگان عزیز رو آگاه بفرمایید، چون من فکر می‌کنم خانم حسینی هم رو خط هستن، ایشون هم ممکنه صحبتی داشته باشن، ولی اگر لطف بفرمایید شما در رابطه با این شخص شما چگونه اندیشه دارین در رابطه با این؟
ببینید این یه آدمیه که قبلا یه پسروی داشت، کتاب و جزوه این حرفا میفروشه و اغلب هم همه چیز رو در جمهوری اسلامی میاد، این کتاب ها از اونجا میاد. این خودش رو قاطی اپوزیسیون جا زده و خب آدم تا امتحان نکرده باشه نمیتونه بیاد به یکی به یکی این جزوه اپوزیسیون هست یا نیست. هرچند که کسی که مقالی جرام چقالی از این چیزا داشته باشه یا کتاب فروشی داشته باشه که کتاباش فقط بالاش آرم جمهوری اسلامیه مشکوکه، به هر حال در چند سال گذشته وقتی که من تظاهرات جنبش دانشجویی رو در فرانسه میذاشتم و این آقا آمد و ما میخوایم کمک کنیم، من و خانوادم خواهر برادرام، ما گفتیم خب حالا شما که این همه سی دی و این حرفا دارین ور دارین یک نواری برای ما ضبط کنیم با سرود ایران و این حرفا، بعد چیزهای ملی دیگه. من نمیدونم، یادم یک سی دی به من داد، هیچی از این چیزهایی که من بهش گفته بودم نبود و یه چیزهایی بودش که خیلی ربطی به برنامه ما نداشت. خلاصه این درجه اولی بود که من این رو شناختم. بعد در تظاهرات حاضر میشد، در شعارهایی میداد که در مسیر کار ما نبود. در حال رابطه من با این حفظ نکردم. بعد در همه جا دیدم که هر جایی که تظاهراتی هست میره و اصولا هیچ ارزشی نداره واسش که این حال چه دسته باشن. بعدم که اومد اون داستانهای زشت و زننده رو درست کردم، پیشنهاد ازدواج به شهبانو داد. میدونین یه آدم هایی هستن که همه چی رو بخوان به حالت ابتذال بکشن، از طرف جمهوری اسلامی درست میشن و حرفهای اپوزیسیون رو میان از دهن آدمی که شبیه دلغکه میزنن که کل اپوزیسیون حالت مضحک پیدا کنه. و این یکی از اون دو نفره که این کارها رو میکنه، اون یکی اون آرمان نوری دندانساز و دندانپزشک که قبلا در پاریس بود، حالا میگن رفته جای دیگه. چیزی که هست اینه که برای من عجیب غریبه، چون این همه کارها رو حالت مسخره میکشونه. حالا هم که زرتشتی شده یه حالت یک حرفایی میزنه که همه چی به مسخره بره. واقعا نمیدونم. و با اون گروه فولادوند همکاری میکرد برای شلوغ بازی اینها در فرانسه. در برنامه هایی که داره آدم های ناباب رو میاره، حالا مثلا این علی پهلوی رو آورده، در جای دیگه آدم های دیگر رو میاره، با یک از کسایی که باش همکاری میکنه بکمن اسمشو میاره، جنرال پاریس، چه میدونم یکی از جنرال های سابق فرانسه. این یکی از جنرال های سابق فرانسه هست، ولی الان مثلا 8 سال یکی از نوکران جمهوری اسلامیه و هر وقت که جمهوری اسلامی میخواد چه میدونم یک نشستی بذاره و دولت فرانسه بهش سالون اجازه نمیده، این جنرال پاریس تلک‌زده رو میفرسته که حتما فکر میکنم بعض مالیش خراب باشه و که اینجور دمجنبانی میکنه برای جمهوری اسلامی. این جنرال پاریس در کنارش هم همکاری میکنه با شخصی به اسم راستین که ماهنامه یا ماهنامه چاپ میکنه که در اون به اصطلاح تحلیل های سیاسی و اقتصادی میکنن، آدم های استخوندار هم اونجا چیز مینویسن، ولی هدف همیشه کوباندن دشمنان جمهوری اسلامی و بردن جمهوری اسلامی به عرشه. این آدم خود این حسن عباسی مثلا اونجا مقاله نمی نویسه چون در اون حد نیست، این در حد خودش یا در حد همون بیسوادی خودش تلویزیونی براش درست کردن و نشسته ساعتها کل گپ می زنه و هر مسئله ایره جالب و سطح بالایی رو یه آدم دلغک بگه کل مسئله لوست میشه. تنها فایدهی که داره برای جمهوری اسلامی لوست کردن اپوزیسیون.
درست، کاملا
درست.
خیلی خیلی ممنون،
متشکرم. خودش البته حالا مثل که یادش رفته، من قبلنها یادمه که رفته بودم رو سایتش همه جا فریاد میزد من فامیل علی شریعتی هستم. حالا به علی شریعت به اینا مالیده شده و شده زرتشتی و طرفدار سلطنت و نمیدونم یک چیزای عجیب غریبی
در واقع همون سلطنت پادشاهی را به همون ابتذالی که اونای دیگر کشید اونم بکشه.
بعد اینا حتی همه چیز رو زیر سوال میخوام به مسخره بکشونن، یه حرفای عجیب غریبی. ببینید همون داستان مثلا دختر سریا رو درست کرده که همسر شاه ایران فرزند نمیتونه فرزندی یعنی
باردار نمیشدن. بله
باردار نمیدن. یک داستان های عجیب غریبی و همیشه آدم هایی رو پیدا میکنن که با این همکاری بکنن و این داستان ها و سناریو ها رو درست کنن، چون میدونن که اصولا مطبوعات فرانسه هم مثلا علاقمند هستن به اینجور مسائل و به هر حال هر جور شده میخوان یک چهره بدی از محمد رضا شاه بسازن، آدمی که همش دنبال خوشگذرانی بوده، ولی آدم با یک زیرکی این کارو میکنن، یعنی میگن خب مثلا خدا بیان باز خوب کار میکرد و اینا، بعد شروع میکنن از زندگی چه میدونم خصوصی زناشویی همش هم دروغ فروغ و اینها نوشتن و در یک سطح چون در یک سطح بسیار پایین و اصل سطحی هستن کسی هم نمیاد جواب اینا رو بده و وقتی جواب رو ندید مردم هم میگن یه خواه حتی حتی یه چیزه که هست که این یارو میگه. نظر من در اونجایی که خانواده سلطنتی با تصمیم همیشه گرفتن که هیچ وقت چیزی رو اکسیب نکنن که وارد این بازی ها نشن سطح خودشون نیدن پایین، اون یه مسئله است. ماهایی که عضو خانواده سلطنتی نیستیم ولی به هر حال عضو جامعه ایرانی هستیم که احتیاج به خدمت این خانواده به ایران داریم، باید هر گونه سعی بکنیم افشاگری بکنیم و دروغ هایی رو بزنیم بیرون و جواب در اینها باشیم.
کاملا بابان چه برم. من چون میدونم که شما وقت ندارین، خوابتین کمه، بعد مقاله میخواییم بنویسین، من بیشتر مزاحم شما نمیشم، بی نهایت از شما سپاسگزار هستم آقای کاوه محسنی.
در اتفاق میخواستم بگم که در خود فرانسه خیلی به این اجازه صحبت میدنیم، توی رادیوی فرانسوی صحبت میکنه و معمولا کسایی که من دهن به دهن شدم با آدم معمولی تو کوچه از این دفاع میکرد، اگه یکم تو خط اون بابا بدی که از این دفاع میکرد معمولا طرفدار انقلاب اسلامی نرفام هستن، ولی کم کم میزنه بیرون. الان چیزی که از این رادیو اسرائیل یک بند این بابا رو میاره و بهش دولان میده، به صورتی که میگه من دیروز مثلا با سارکوزی ملاقات کردم، واقعا فکر میکنه پاریس.
شبانکان عزیز، ساعت هست 19 دقیقه شب انگلستان و همچنین 20 دقیقه به یک بامداد ایران عزیزمون هست، ششم جون و 16 خرداد. خانم حسین گرامی، شما رو خط هستین؟ درود میرسین.
درود بر وجود نازنین شما. پنج مدت ها توی خط هستم.
الهی بگردم.
بنده شنونده صحبت شما هستید. پیش از همه میخوام به درود بیکرانم رو بر همه هموطنان عزیزم داشته باشم. اولین کلمه که میخوام شروع کنم اینه که خوشحال و سرفراز هستم. این پایگاه لغتی رو برای یک رجاست خانه درست کرد. روز به روز که میگذره هموطنان عزیز و گرانقدر ما به صدق گفتار من حقیر سرافا تفسیر رو این پایگاه پی میبرم. همیشه ما گفتیم تلویزیونه همیشه خائنه جودهی پاس، تلویزیون همیشه خائنه جودهی پاس. بسیار سرفرازم. درسته که قیمت زیادی سنگینی شما هموطنان گرانقدر دادید، اما بالاخره متوجه شدیم که از سر شکم نبوده این لغت، دقیقا هم اندازه با قد و قواره آشغالهایی که اون تلویزیون رو دارن اداره میکنن و توش صحبت میکنن. به استثنای به تهران قدرم آقای مسعود سرد و آقای رادمنش، بقیه همه اینها، البته من اینجا قید میکنم، منو ببخشیم که من چنین حقی ندارم که با خودم چنین اجازهی بدم و چیزی رو تقاضا کنم، ولی امیدوارم که این برزانه عزیز گرانقدر ما هم از این رجاستخانه بیان بیرون و این رجاستات با هم بمونن، که هر کدوم
هرچی
میخوان بار بذارن و با هم دیگه بخورن.
خانم حسینی گرامی، خانم حسینی ببخشید، آقای کاوه حسینی تشریف بردن که به زود بگم به شنوندگان عزیز مزاحم ایشون نشیم، من سریع برمیگردم به شما.
درود بی پایان من بر وجود نازنین ایشون هم باز.
آقای حسینی گرامی بفرمایید.
با تشکر از شما و خانم حسینی و صحبت‌های همیشه جالبشون، من با شما بدرود میگم تا پنجشنبه آینده. امیدوارم تا اون روز اون خبر جالبی که اون دوست ما به ما قول داده به دست من برسه که این صحبت های امشب ما رو کامل میکنه.
قربانتون برم، خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
همچنین من سپاس فراوان از شما عزیز دارم. تا پنجشنبه به شما عزیز محترم و وطن دوست بدرود میگم.
درود در شما تا هفته دیگه و درود در خدمت ملت عزیز ایران.
خیلی سپاسگزارم. بدرود.